بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. صدای من رو دارید شما الان؟
بله بله دکتر، صدا هستش.
خب من قبل از هر چیز ایام شهادت حضرت زهرا رو خدمت همه بزرگواران تسلیت عرض میکنم. من قبل از ورود در اصل بحثی چند تا نکته رو به عنوان مقدمه عرض کنم. نکته اول، من نگاه کردم ظاهراً جلسه قبلی برگزار شده و آقای دکتر ذوقی بحث خیلی خوبی مطرح کردن که من فرض رو برای میذارم که مخاطبین من در بحث ایشون حضور داشتن. خیلی از بحث ها رو ایشون چون مطرح کردن دیگه من دوباره تکرار نمی کنم. نکته دوم این است که بحث ما ناظر به کتابی که آقای محمد علی میرباقری نوشتن به عنوان رساله انتقادی در باب اعجاز قرآن. خب توی این رساله در واقع ایشون تحلیلی کردن از ماهیت اعجاز و از اینکه آیا واقعا آنچه که در قرآن به اسم معجزه مطرح شده قابل دفاع هست یا خیر. من نکته‌ای که کلی دارم این است که یه دو تا نکته خیلی مختصر ناظر به این کتاب دارم و بعد بحثم وارد میشم. این است که بنده از یه جهت با ایشون خیلی همراه هم، یعنی واقعا اینکه انسان آزاداندیشانه تحلیل کنه، آزاداندیشانه مسائل رو بررسی کنه و مقید به عرصه‌های دیگه نباشه و هر چیزی که دیگران گفتن نخواد تعبدن بپذیره، مخصوصا تو این بحث‌های عقیدتی که به اصل دینداری مرتبط میشه، خیلی خوبه و انشاءالله هم یه جای خوبی معلومه که انصاف رو رعایت کردن. یعنی آدم احساس نمی‌کنه که یک آدم مغرض سر و کار داره. برخی متن‌ها رو که آدم می‌بینه از اول احساس می‌کنه با یه آدم مغرض سر و کار داره. من شاهد خوبی که مثلا تو کتاب ایشون میارم برای اینکه احساس می‌کنه ایشون اهل انصافه، اونجایی که ایشون میگه که خلاصه هر چی کاری کنیم آیات ظهورشون در تحدی خیلی واضحه و اگرچه ایشون مثلا تحدی رو قبول نمی‌کنن اما میپذیرن که خلاصه باید یه کاری کرد با این آیات. و شاید اشکالی که من بر کلیشون داشته باشم اون انکارهای نابجایی، یعنی خیلی جایشون سوال داشتن از سوال به انکار رسیدن، یعنی مسئله تبیین نشده، اشکال دارن، اشکالشون هم خیلی موارد وارده، اما اینکه این اشکال داشت سریع نتیجه بگیرد که پس نیست، مثلا ما دلیلی بر مثلا وجود فلان چیز پیدا نکردیم، نمیتونیم دلیل بگیریم پس آن نیست. من یه حکایت ابن سینا و معاد جسمانی هم اینجا نوشتم خدمت دوستان عرض کنم که به نظرم خیلی حکایت عبرت آموزیه به لحاظ اینکه چجوری میشه انصاف داشته باشه. خب دوستان میدونن که ابن سینا از طرفی توی برخی کتاباش گفته که معاد جسمانی رو چون صادق مصدق گفته من قبول میکنم، از طرف دیگر توی یکی کتاباش تحلیل میکنه و معاد جسمانی که متکلمین اینو بحث میکنن رو به شدت زیر سوال میبره. بعد این موجب شده افراد در موردش انواع حرفا بزنن. یه عده گفتن اینجا گفتن ترسیده، یه عده اونجا گفتن آقا اینا تعبد داشته خیلی فیلسوف نیست. اما به نظر من کار کاملا فیلسوفانه و عاقلانه است که از این جنم عرض کردم که نویسنده احساسم این است که میخواد کار عاقلانه بکنه. اون کاری که ابن سینا میکنه این است که میگه که در واقع این توضیحی که شما از معاد جسمانی میدید من به لحاظ فلسفی نمیتونم قبولش کنم. یعنی اگر معاد جسمانی این است که شماها میگویید، این برهانش عشق مخدوشه، این به لحاظ برهانی قابل دفاع نیست. اما اگر منظور از معاد جسمانی اون چیزی است که پیامبر گفته و من هنوز به مرادش پی نبردم، من چون اثبات کردم صادق مصدق را، یعنی اثبات کردم صادقی که من صدقش رو اثبات کردم، یعنی نبوت رو اثبات کردم، بعد از قبول نبوت میدونم که حتما حرف درستی میزنه. اما هرچی او میگوید اینی که شما میگید نیست، چون اینی که شما میگید من مخدوش کردم. من به نظرم میرسه که آقای میرباقری اگرچه این تصریح نکردن اما ظاهرا این همچین موضعی داشته باشن، یعنی اینکه چون ایشون توی اون کتاب من چگونه مسلمان شدم، یک چگونه مسلمان هستم، چرا مسلمان هستم، ولی کتاب دیگه ایشون دارم من نگاه میکردم، تو اونجا ایشون میگه که من مسلمانم، من اعجاز راه قابل قبول نمیدونم. یعنی اون وقت بعد میگن آیات قرآن قبول دارم، ظهور اولیش تو تحدیه. در واقع ایشون هم در واقع به زبان حال گویی میخوان بگن که این آیات احتمالا یه معنایی دارد اما این معنی که شما بهش نسبت دیدید این معنا درست نیست. خب این عرضم این است که میشود اینجوری بحث کرد و لزوما انسان گارد نگیره، دعوا راه نندازه. اینم یه نکته ای بود. نکته سومی که به عنوان مقدمه میگم، خب این دوستان بنا رو بر این مناظره گذاشتن، ما پیشنهاد دادیم به دوستان که به جای این مناظره هایی رایش که از اول هر کسی 10 دقیقه وقت داره و میاد حرف میزنه و میره، بنا رو بذاریم بر این که مناظره به این صورت باشه که من یه بار یا من و ایشون هر کدوم یه ارائه مستقلی داشته باشیم، کل حرفمون رو یک جا بزنیم، مخاطبم بشنوه و بعدش بعد از این شنیدنه بشینیم با هم دیگه گفتگو کنیم. یعنی خب من یه مقدمه‌ای تو ذهنم هست، ایشون هم مقدمه‌ای تو ذهنشه که احتمال میدیم هر دو تامون که مخاطب فضا رو درست دستش نباشه، لااقل فضای ذهنی من رو. و این پیشنهادی بود که بنده دادم دوستانم، حالا الحمدلله استقبال کردن، خودشون هم استقبال کرد. منتها یه نکته که همچنان من تو همه مناظرات دغدغه‌شو دارم و حقیقتش اینه که تا سال چند تا مناظره داشتم سعی خودم بر این بوده، اما دیدم که نه، ظاهرا طرف مقابل مناظره لزوما همچین سعی نداره، این است که فضای مناظره آیا فضای جستجوی حقیقت یا فضای غلبه بر خصم. یعنی این نکته رو من قبلا هم گفتم، بازم خدمتتون عرض می‌کنم که مناظره از اون جهت که مناظره نشان دهنده قوت جدلی طرفین، یعنی اگه کسی فقط از تو مناظره بخواد مطلب در بیاره به نظر من چیزی نیست. مناظره اگر چیز خوبی باشه این است که طرفین ادله و شواهدی بیارن، افراد بشن رو ادله و شواهد بحث کنن، فکر کنن ببینن کدوم درست داره. من البته بنای خودم بر غلبه نیست، بنای خودم بر جستجوی حقیقت. دیدم ایشون تأملاتی کرده که خود منم یک زمان همین تأملات رو داشتم، همین اشکالات رو داشتم، و به نظر خودم میرسه من از اون اشکالات عبور کردم و احساس میکنم این است که شاید این بحثمو مطرح بشه، شاید ایشون از اون اشکالات عبور کنه و شاید من خودم بفهمم که نه، عبورم عبور موجهی نبوده. و بنای من بر این است که انشاءالله اگر خدا کمک کنه بر نفسم غلبه کنم و اگر جایی دیدم که حق با ایشونه اصلا خواهم کرد که حق با ایشونه. خدا این کار سخت نیست، من اقرار میکنم و به دوستانم عرض میکنم که فضای مناظره رو به خودی خود دلیل بر حقانیت نگیرید، بلکه استدلالهای طرف اینو گوش بدید، بعد به دوش تعامل کنید، ببینید حالا کدوم استدلال واقعا قانع کننده بود، کدوم استدلال فضا سازی بود. اینم یه نکته بود. یه نکته دیگه به عنوان مقدمه عرض کنم، اونم بحث جایگاه بحثای کلاسیکه، که آیا این بحثای کلاسیک پیشبرد مایه پیشبرد بحثا میشه یا خودش ترمز برای بحثا میشه. ببینید بحث، چون بحث اجازه بحث کلاسیک شده، من دیدم جناب دکتر ذوقی یه بحثی کردن در باب این که اصلا کلمه اجازه تو قرآن نیومده و اولین بار در قرن مثلا نمیدونم سوم و اینها این اصطلاح واب شده و مرتب میرفتن سراغ تعدیل. حالا اینم نکاتی هستش درش، ولی یعنی نکتهش این است که بحث کلاسیک شده، وقتی که بحث کلاسیک میشه یه حسنی داره یه عیبی داره. حسن بحث کلاسیک این است که بحث رو با سرعت جلو میبره، یعنی خیلی بحثا باید یه عالمه انسان توش وایسه، در حالی که اگه بحث کلاسیک بشه بحث راحت میره جلو. من با یک مثال منظورم رو عرض کنم که نشون بدم چجوری بحث کلاسیک هم کمک میکنه به سرعت بحث، همین که خودش یه ترمزی برای بحث میشه و انسان باید خیلی حواسش جمع باشه که اون سرعت رو داشته باشه، ترمزه نیاد جلو. یه مثال اگه بخوام عرض کنم، حالا من چون رشته اصلی فلسفه بوده، خودی دیدم آیه میرباقری هم شش فلسفه است، احتمال میدم خیلی از مخاطبین هم فضای فلسفی باشن، ولی که حالا فضای قرآن حدیث شاید بیشتر حضور داشته باشن، تا من الان مثال فلسفی تو ذهنم هست. اون مثالم این است که ببینید توی فلسفه یه زمان فهمیدن علاوه بر محسوسات چیزی به اسم معقولات داریم، ادراکات معقول. بعد از یک مدتی متوجه شدن فلاسفه مسلمان که معقولات همشون یک دست نیستن، معقولات درست از محسوسات گرفته میشن اما همه معقولات از محسوسات گرفته نمیشن، اصطلاحی گاشن مثل معقول ثانی. حالا دوستان که فلسفه خوندن میدونن معقول ثانی با معقول اولی چه تفاوت هایی داره. ببین این اصطلاح معقول ثانی خیلی بحث ها رو پیش برد، یعنی خیلی خلط بحث ها میشد، یعنی افراد انتظار داشتن هر معقولی داشته باشن مابعدا در خارج داشته باشه، بعد نه آقا ما یه دسته از معقولات داریم مابعدا نداره، برای همین بحث ها خیلی از هم جدا شد. اما در حالی که بحث ها رو پیش برد خودش ترمز شد. چه ترمزی شد؟ این بود که این دسته رو باید میگفتن اونایی که معقول اولی نیستن، اما چون اسم داشتن به اسم معقول ثانی روش، اون چیزی که امروز ما به اسم معقول ثانی منطقی و معقول ثانی فلسفی میشناسیم با هم دیگه قاطی باتی بود و این قاطی بودنش موجب میشد که احکام اینا هم مرتب با هم خلط بشه. یعنی اگه از روز اول میگفتن آقا این دسته وجه جمعشون این است که معقول اولی نیستن، نه اینکه خودشون یک دسته معینن، اون وقت اینقدر ابهام ایجاد نمیشد. اما چون اینجوری نگفتن و توجه به این نکردن، اینا رو یک دسته و یک کاسه معرفی میکردن، احکام معقول ثانی میگفتن. بعد شما مثلا این ابن سینا چقدر تکلف میافته که مثلا توضیح بده فلان مفهوم با فلان مفهوم فرق داره. خب ظاهرا زمان فخر رازی یا خواجه نصیری که اومد معقول ثانی منطقی و از فلسفی جدا کرد، خود این یه پیشبرد مهمی تو بحث بود. یعنی الان یه دانشجوی فلسفه، یه طلبه اگر معقول ثانی منطقی و فلسفی رو خلط کنه بهش میگن بی سواد، در حالی که شما میبینید یه بزرگی توی فردس کانت کاملا این دوتا داره با هم خلط میکنه. ببینید یه پیشبرد مهمه، اما همین پیشبرد دوباره داره میشه ترمز. چرا ترمز میشه؟ چون معقول ثانی منطقی خیلی واضحه، اما معقول ثانی فلسفی هنوز اون کشکول است، همه چی توش هست. برای همین احکام معقول ثانی فلسفی یک از یه حکم میگه، اون یکی نه این حکم غلطه، یه مثال دیگه میگه. حالا من فقط اینو می‌خواستم بگم، بحث اعجاز یه بحثی که کار کلاسیک شده روش، بحثی که کار کلاسیک شده خیلی مهمه. از یه طرف ما میتونیم از این دستاوردها استفاده کنیم، بحث با سرعت بریم جلو. از طرف دیگه باید مواظب باشیم که یه جاهایی اینا که با سرعت رفتن جلو یه چیزی رو ندیدن، یه چیزی رو هم قاطی کردن، و وقتی به اون قاطی کردن ها درست توجه نمی‌کنیم، میلغزیم همون گونه که مدت‌ها میلغزن، همون گونه که مثلا تو بحث معقول ثانی فلسفی منطقی مدت‌ها فیلسوفا میلغزن تا یکی اومد اینا رو هم جدا کرد. بر همین من مشی خودم توی بحث‌های مختلف علمی این است که میگم آدم باید به بحث‌های کلاسیک مسلط باشه، اما آزادانه خودش رو حفظ کنه، و در این حال که از بحث کلاسیک کمک بگیری که با سرعت بره جلو. خیلی بحث منقح شده، حواسش باشه این منقح شدن یه دفعه خودش پرده نیندازه. اینو چون توی ادامه بحث مواردی نیاز دارم، اینم یه تذکری بود. نکته ششم این است که اگر دقت کنید، یک نکته خیلی جالبیه، اینم دوباره ثمراتی بر بحثم خواهد داشت، اینم که مدار بحث قرآن و تحدی و اثبات خودش نیست، بلکه اگر تحدی رو مطرح میکنه، یعنی ما اگر یک کسی مثل سوزن چی بود اگه تحدی میکرد همش می‌خواست خودش رو اثبات کنه، بگه ببینید من چقدر آدم خوبم، بیاید مورد من بشید، بیاید حتما گوش بدید، من. اما قرآن نیا که این آیه رو که زیر برای شما یادداشت کردم این است که میگه اگر نتونستید، اگر تحدی جواب داد، فتق النار التي وقودها الناس والحجارة. این دوست بزرگوارم همین آیه رو خوندن، خیلی ازشون تشکر میکنیم. یعنی مسئله این است که من میخوام شما رو برسونم به افق تقوا، برسونم به افق هدایت، میخوام معارف منو جدی بگیرید. تحدی رو بهانه ای کردن برای معارف رو جدی گرفتن. یعنی مدار معارف قرآن این نیستش که ما همش رو تحدی مانور بدیم، ولو که تحدی برای یه مقامی خوبه. خب این مقدمات اگر معلوم بشه، من برم سراغ مسئله بعدی. من نظرم این است که توی هر جا وقتی مناظره ای گفتگوی قرار بحث بشه، اولش باید طرفین معلوم بشه کجا مشترکن، کجا محل اختلافشونه. تا وقتی محل اشتراک ها معلوم نشه، محل اختلاف ها بحث بی خود خواهد شد. یعنی ما بدونیم کجاها با هم مشترکیم، تو فضای اشتراکمون حالا میخوایم یه اختلاف نظری رو حل کنیم. من توی مناظرات قبلی هم بنام بر این بود، منتها متاسفانه تا حالا تجربه من نشون داد که من میگم مشترکات من با شما چیه، ولی هیچ وقت افراد نمیپذیرن آیا واقعا اینا مشترکات هست یا نیست. و بعدش هم خب اگه مشترک، اگه مشترک ماست، ملتزم بمونیم به اختزاعات این اشتراک در حد اختزاعش. ببینید خوشبختانه جناب آقای میرباقری مسلمانه و اذعان هم میکنه به مسلمانیش، و یه نکته میگه که من این نکته رو با ایشون همراه هم، که اذعان به صدق پیامبر راه های بسیار متعدد داره و منحصر در اعجاز نیست. شاهدش هم خود این آقای میرباقری که میگه که آقا من معجزه رو قبول ندارم، در این حال از راه دیگه که تو کتابشون مفصل توضیح داده، میگه من از این راه پیامبر رو قبول دارم. میگم این شاهد در کنار این شاهد نتیجه میشود که پیامبر واقعا از خودش نساخته اینها رو. برای همین این نکته درستیه، بنده هم اینو قبول دارم و میشود مسلمان بود بدون اینکه از راه ایجاد اسلام رو پذیرفت. نکته دوم این است که هر دو تامون قبول داریم که تو منطقه ارسطویی مشکلی هست، که من تعبیر میکنم این مشکل از جنس نقصه نه از جنس غلط. حالا ایشون با این تعبیر شاید نگفته باشن، من خب در واقع این اشتراف رو معلوم کنم. ببینید منطقه ارسطو خب منطقه خوبیه، خیلی کار راه اندازه، اما اشتباهی که رخ داده تو فضای در واقع تمدن اسلامی هم این اشتباه به نظر بنده رخ داده این است که این منطق ناظر به همه سطوح واقعیت نیست. یعنی واقعیت ابعاد و اضلاع بسیار متکثری داره، این منطق برخی از اضلاع خیلی مهم و اساسیش رفته بحث کرده، و بنده هم قبول دارم البته نقطه جزئیاتش هست که حالا فعلا وارد نمیشم، ولی بله اصل فضای قابل دفاعه. اما آیا هر استدلالی منحصر در اینه؟ یه مثال خیلی ساده بزنم تو بحثی فلسفه معروف، میگن جزئی لا یکون کاسبا ولا مکتسبا، جزئی نمیتونه تو برهان وارد بشه. خب چرا نمیتونه وارد بشه؟ من اینجا نوشتم، حالا اینا رو خواستم به ترتیب بیارم، حالا با هم اومدیم می‌ذاری ذهن‌ها چیز میشه. ببینید تو منطق ریاضی منطقه ریزی دوستان که کار کردن اصلا بناش بر منطقه گزارهاست، شروعش منطقه گزارهاست، یعنی شروعش با گزارش جزئی است، حتی گزارش شخصی است. خب آیا منطقه ریاضی منطق هست یا نه؟ آیا برهان هست یا نه؟ آیا استدلال متقن هست یا نه؟ خب چرا میگه جزئی لا یکون کاسب اول مکتسبا؟ البته تو فضای ارسطویی من میدونم چرا این حرفو زده، و به خاطر اینکه افق تحلیلش ماهوی حد اکبر حد اصغر، این دوستا همون حده که تو تعریف میگه حد ماهیته، و تو اون افق حق داره بگه جزئی لا یکون کاسب اول مکتسبا، ولی این عرصه از عرصه‌های واقعه، نه تمام عرصه‌های واقعه، و همینطور عرصه‌های مختلف. یکی از عرصه‌هایی که بنده نظرم هست، ولی دیدم اتفاقا نای میرباقری هم اشاره کردن، ایشون تعبیر کرده که آقا منطق یه برهانی بود، ارسطویی توجه نکرده، نه قیاس نه استدلال نه تمثیله، و ایشون تعبیر کرده برهان از راه بهترین تعبیر. خب من این رو اینجوری تعبیر میکنم که به نظرم شاید حرف من همون حرف ایشون باشه، اگرم نیست ایشون خوبه جلسه بعد توضیح بده آیا فرقی هست یا نه. من میگم ببینید، یکی از مهمترین راه‌ها که ارسطو ازش قفلت کرده، و شاید این مقدار که ما از این راه تو استدلالمون استفاده میکنیم، از هیچ کدوم از قیاس‌های شکل اول و شکل دوم و اشکال اربعه و حتی استقرا و تمثیل هم به این معنا استفاده نمی‌کنیم، گردآوری و تشابک شواهده. این تشابک شواهد، و من نمیشه کلمه تشابک رو عمدن نوشتم که با استقرا اشتباه نشه. ببینید تو عمده عرصه‌هایی که جنس واقعیت از جنس 0 و 1 نیست، جنس واقعیت از جنس بله یا خیر نیست، ما مدل پژوهشمون اصطلاحاً، من اصطلاحی که میگم تشابک شواهده. منظورم تشابک شواهد چیه؟ یعنی اینکه ما میریم شواهد مختلف بر ادعا رو پیدا میکنیم، این شواهد رو با هم شبکش میسازیم، در این رابطه شبکه‌ای که برقرار میشه معرفت واقعا حاصل میشه. مثال خیلی واضحی که من دارم مثال تواتره. تواتر از جیرهای منطقه ارسطوییه. ببینید تو فضای کلاسیک میگن تواتر یقینیه. چرا یقینیه؟ چون تواتیه برکز محاله. از شما سوال میکنم، آیا منطقاً به منطق ریاضی محال است؟ یعنی آیا احتمال اینکه افراد تبانی کنن بر یک دروغ یک میلیاردیوم یک میلیاردیوم نیست؟ مثلا یک به توان ده به توان مثلا منفی ده به توان مثلا ده، یک بر ده به توان منفی ده نیست؟ اینقدر احتمال هم شما نمیدید، همین که چرا اینقدر احتمال رو میدید؟ خب بس آیا تواتر واقعا معرفت‌زا نیست؟ بلکه همه میفهمیم که تواتر واقعا معرفت‌زاست. یعنی چی؟ یعنی الان بنده احتمالاً شما خیلیاتون آمریکا نرفتید. حالا آمریکا هستش یا نیست؟ کشوری به اسم آمریکا رو کره زمین وجود داره یا نه؟ از کجا ما میدونیم؟ میگه آقا فیلم شدیم. آقا فیلم شد، از فیلم ساختن، دروغی ساختن. تواتره، یعنی انقدر از راه‌های مختلف این خبر به ما رسیده که ما میدانیم کشوری به اسم آمریکا هست، نه اینکه احتمال صدق بالا میدیم. ببینید جنس این تشابک شواهده. یعنی یه نفر نمیدونم از این حزب اومد، یه نفر از حزب مخالف اومد، یه نفر مسلمان اومد، یه نفر کافر اومد، یه نفر با گرایشات، انواع افرادی که کاملا یه تنوع بسیار پراکنده‌ای دارن اومدن، اینا حرف این مؤید این شد. شبیه اون کار توی بحث فقهی، مثال قشنگش بحث شاهدی است که توی بحث حقوقی در واقع بحث شاهدی است که تو دادگاه میاد. ببینید چرا میگن مثلا 4 تا شاهد لازمه، 2 تا شاهد لازمه؟ خب یکی با دو تا چه فرقی میکنه؟ غالبا میگن یکی به تنهایی کافی نیست، اما وقتی دوتا میشه الان، یعنی اینگونه نیستش که بخیر مندم که تعیین کنم تجمیع زنون. تجمیع زنون یعنی همون استقرا. استقرا یعنی تکرار صرف. من با تکرار صرف کار ندارم. شاهد این است که در حالی که بر اون شهادت میده یکی دیگر هم هست که بر اینم شاهده. یعنی با هم دیگه کنار هم قرار میگیرن، معنا رو بالا میبرن. برای همین تو استدلال ها خیلی وقتا توجه کنید که منم توی بحثم به این خواهم رفتش، حالا به محلش که برسیم خواهم رفت، این است که ما تو مثلا تو بحث‌های اعجاز ما خیلی وقتا شاید بعد از اون استدلال‌های منطقی دو تا چهار تایی یا ارسطویی که نمیدونم حد اکبر حد اصغر به اون قالب‌های خیلی تنگ لزوماً اون قالب نیستیم، بلکه استحاله ما عقل عقلایی، اگرم بخوایم بگیم فضای منطقی منطقه بازیه که عرض کردم مثل استحاله کذب در تواتر. یعنی ما میدانیم دروغ نگفتن، اما این استحالمون رو نمیتونیم تو قالب منطقه ریاضی رایج، نه منطق فازی و یا منطق ارسطویی، این مدل استدلال رو بریزیم. اما البته بله تو منطق فازی با مدل احتمالات میتونم شما نشون بدن که چگونه اینجا علم حاصل شد. خب پس برای همین استدلال های ما ایشون گفتن، بنده هم تاکید دارم روش که حواستون باشه، از من انتظار استدلال ارسطویی قیاسی اون شکلی نداشته باشید. من شواهد مختلف رو کنار هم میذارم، توی این شواهد که کنارم گذاشتن این شواهد ذهن شما رو قانع میکنه که آیا اینجوری هست یا اینجوری نیست. و البته به نظرم یک مدل استدلال منطقی هم برای بحث حجاز فرض داره که این نمیرسیم ما بحث بکنیم، فقط یه اشاره در این بحث هم خواهم کرد. خب این هم یه اشتراکات ما با نظر ایشون. مطلب بعدی که این است که ما بریم سراغ فهم صورت مسئله. ببینید حال تو فلسفه میگن، من به نظر این مسئله فلسفه نیست، هر جا بحث خیلی سنگینی هست این حرفی که تو فلسفه میگن حرف صادقیه. اونم این است که میگن که مشکل تو فلسفه، مشکل اصلی تصوره نه تصدیق. یعنی افراد چون نمیتونن تصور کنن تصدیق نمیکنن، اگر تصورش حل بشه تصدیقش هم حل میشه. و من وقتی کتاب ایشون رو مطالعه میکردم و خود من عرض کردم قبلا ها من توی دهه 70 یه دوره شکاکیت داشتم، دوستان بخشون میدونن، و تو اون دوره تقریبا همه استدلالشون تو ذهن من هم بود، برای همین استدلال رو خوندن تقریبا چیز جدیدی توش پیدا نکردم. و همون موقع یعنی بعدن خودم که دارم نگاه میکنم چجوری از اون فضا در اومدم، به نظرم میرسه مسئله اصلی مسئله تصوره و انسان خیلی وقتا درست صورت مسئله رو تصور نکرده. برای همین عمده بحث امروز من ناظر به تصور میشه. یعنی این اسلاید هایی که تهیه کردم فکر کنم مثلا 14 15 تا اسلاید باشه، تا اسلاید 12 11 12 همش تو فضای تصوره. و بعد تو دو سه اسلاید آخر میگم حالا این تصور رو پیدا کرد، آه اینم تصدیق بشه دیگه، شما خیلی راحت انسان وارد تصدیق میشه. برای همین اینم از این جهت گفتم که انتظار رو توی جلسه تصحیح بکنید، انتظار نشوشی من اول بحث بیام ادله ایجاز یکی یکی بگم و مثلا بگم قبول است قبول نیست. من میگم اگر شما صورت مسئله رو درست بتونید تصور کنید تصدیقش خیلی براتون راحت میشه. خب دوست فهم صورت مسئله، اولین نکته همون نکته که گفتم عدم انحصار راه شناخت حقانیت شخص پیامبر به ایجاز. یعنی فقط و فقط از راه معجزه نمیریم. در واقع مسئله ما اینه، یه نفر پیدا شده ادعا میکنه پیامی برای هدایت انسان ها از جانب خدا. این دوتا عنصر اصلی نبوته، یکی پیام آورده و این پیام ناظر به هدایته، دومی که از جانب خدا، یعنی اصلا پیام از جانب خدا، محتوا آورده از جانب خدا. حالا ما از کجا بفهمیم راست میگی یا نه؟ عرض من این است که تو کتاب کلامی هم بحث کردن اعجاز یکی از راست، که البته چون به لحاظ فضای عمومی قانع کنندگیش بالاتر بوده یا کاربردش بیشتر بوده، غالب کتاب کلامی ما روی این مانور دادن. اما راه دیگری هم هست، معروف ترین راهی که هستش نص نبی قبلیه. اگه یکی از پیامبر میگه من پیامبر بعدی من اینه، افراد از اون پیامبر قبلی شنیدن این پیامبر رو قبول میکنن، به هر دلیل قبلی رو قبول کرده باشن مهم نیست، مهم این است که میدونن قبلی پیامبره، به اون میگه این پیامبره. ببینید منحصر در راه ایجاد مثال، ولی که شما بگید اولیه چی بعد بشه. یه راه دیگه مثلا بررسی شواهد و قرائن همین بحث ایجاد ما هم میکرد مصادیق اونه، که مثلا مثال بارزش که بدون استفاده از ایجاد بوده محاکی جعفر طیار است با نجاشی، وقتی میخواد پادشاه حبشه رو قانع کنه که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبره، نمیره رو بحث اعجاز قرآن و اینا که ما داریم، میگه شواهد میشوره، میگه ببین ما چه امتی بودیم، ببین چه جامعه بودیم، ببین چه یوت اون چجوری بود. برای این فضا معلوم میشه این آدم از این جنس دیگری است. این مدل استدلال اینه. حالا ممکنه شما تو مدل استدلالش مناقشه کنین، من نمیخوام بگم مناقشه داره یا نداره به لحاظ کاملا تحلیل منطقی، اما میخوام بگم که تنها راه پذیرش این نیست و ما میتونیم راه دیگه هم داشته باشیم. اما حالا بحث ما سر اعجازه. ببینید اعجاز چجوری دلالت میکنه بر صدق نبی؟ این استدلالی که من دارم میگم علامه طباطبایی توی المیزان جلد 1 تا 15 ایل آیهی که همین دوستمونم قرائت کردن، آیه 23 24 سوره بقره باید میشه احتمالا، اونجا این بحث رو مطرح کردن. ببینید این فرایند رو دقت کنید، چون این فرایند اگه دقت نکنیم برش خیلی بحث ما بیراه خواهد رفت. فرایند این است، پیامبر ادعا میکنه یه ارتباطی خاص با خدا داره که دیگران نداره، که ما بهش بگیم بحث. بعد حالا این پیامبر این ادعا رو کرده با نشان دادن یک ارتباط خاص دیگر. اون ارتباط خاص دیگه چیه؟ با این ارتباط خاص دیگه نشون میده که نشون بده من ارتباطی که گفتم راست گفتم. یعنی مدل استدلالی معجزه این است، میگه من با خدا ارتباط دارم شما ندارید. میگیم از کجا من با خدا ارتباط دارم شما ندارید؟ یه ارتباط دیگه با خدا که ما میتونیم این یکی ارتباط رو ببینیم میذاره جلوی چشم ما، میگه اینو دیدید من با خدا ارتباط دارم، پس قبول کنید من با خدا ارتباط دارم، ارتباط ویژه دارم. یعنی ما کلی ارتباط ویژه داشتن او رو با این یکی ببینیم، بعد که فهمیدیم او ارتباط ویژه داره قبول میکنیم بله ارتباط ویژه داره. اون امر چیه؟ اون امر خاص نمیشم، امری که چون شما نمیتوانید چنان ارتباطی داشته باشید پس این ارتباط ویژه من با خداست. یعنی همه ما با خدا ارتباط داریم، همه ما دعا میکنیم، نمیدونم بعضی وقتا میشه بعضی وقتا نمیشه، نمیدونم همه ما نماز میخونیم، همه انواع ارتباطات ما با خدا داریم. اما ارتباط خاصی که ما بفهمیم که آره ما های ارتباط رو نداریم، فقط یکی ارتباط با خاص با خدا رو داریم. خب که ما بهش میگیم معجزه، یعنی یه کاری که هیچ کدوم ما نمیتونیم بکنیم و این کار نشون میده ارتباط با خدا داره. بعد دقت کنید این ارتباط دو تا مؤلفه مهم داره. یکی این که اعجاز حتما باید با تحدی همراه باشه تا دلالتگری بر نبوت داشته باشه. من دم این جناب آقای میرباقری که مقدمه که داشت آقا کی گفته اعجاز باید حتما با تحدی باشه؟ ببینید ما بحثمون سر امر خالق العاده از شخص پیامبر نیست. نمیخوام بگیم پیامبر هر کار خارق العاده ای کردن مصداق معجزه است، ولو که به غلط تو برخی کتابای کلاسیک این کارو کردن. ولی بحث اعجاز محل بحثش این بوده، محل بحث این بوده که این میخواد اثبات کنه نبوتشو، پس بعد طرف ادعای نبوت بکنه. ببینید که این بعدن حالا تو بحثام هم خواهم گفت که در واقع یکی از ثمرات مهمی که این نکته داره این است که قرآن با اینکه شما نوآوری بیارید مخالف نیست، قرآن با اینکه خلاقیت داشته باشید مخالف نیست، قرآن با اینکه پیشرفت علمی رو بکنید مخالف نیست. اصلا این همه افراد رفتن پیشرفت علمی آنچنانی کردن، قرآن هم تشویقشون میکنه. اینا هیچ کدوم با معجزه منافات نداره ها. کجا با معجزه منافات داره؟ اگه یکی از اینایی که رفت اینقدر پیشرفت کرد بگه من اینو از طرف خدا آوردم، همین که این حرفو بزنه محل بحث ما میشه که حالا من این از این ثمرات خواهم گرفت. فعلا بس داشته باشید، یعنی صرف کار خیلی فوق العاده کردن نیست، اما این کار فوق العاده رو کرد و این کارش گفتش که این کار من دلیل بر ارتباط ویژه من با خداست، وگرنه ما که معتقدیم هر علمی هر کسی بهش میرسه افاضه خداست. تو موجودات عین الرفتن دالین بحث فلسفی خودشه داره که هر کسی تو عالم عالم میشه به اراده خدا عالم میشه، یعنی همه علم ها علم الله هست. مون تا این میخوام بگم نه، من این علم من خیلی خاصه ها، نه از این علمایی که شما با تقلاهای خودتون و تحلیل ذهنیتون به دست آوردید، نه خود خدا یه مطلبی به من گفته. خب من همین میخوام بگم من یه ارتباط خاصی با خدا دارم، پس این باید ادعا کند که من این ارتباط خاص رو دارم. برای همین است که شرط اعجاز حتما تحدیه. و همینجا را من یه گریز فرمایشی جلوی دکتر ذوقی بزنم که شاید یک البته شاید من چون متن رو خوندم، من نشستم فایل صوتی گوش دادم. ببینید همین که تحدی مطرح شده طبیعیه که متکلمان کلمه اعجاز رو بزنن. حالا کلمه اعجاز کلمه قرآنی نیست، درسته، و تو قرن سوم هم شاید شروع شده باشه، این بحثا کلاسیک شده، اما این نیست کلاسیک شدنش خلاف رویه باشه. یعنی قرآن تحدی کرده، مفاد تحدی اون چیزی که متکلمان بهش میگن اعجاز، یعنی که قرآن گفته که اگه میتونی مثل من بیارید، متکلمان گفتن آقا معجزه که ما میخواییم که علامت صدق پیامبر باشه یه اینجور چیزی ها، پیامبر یه ارتباط ویژه بیاره بگه ارتباط ویژه من نشون بده که من ارتباط ویژه که ادعا کنم راست. این نکته. نکته دوم و اینم نکته خیلی مهمیه، اینه که اصلا سنخ تحدی که تحدی مبارزه طلبیه، در افتادن با متخصص نه در افتادن با عوام. یعنی چی؟ یعنی این میگه آقا من یه ارتباط ویژه دارم که هر کس این ارتباط رو نداره، برای همین کسایی میتونن بیان بحث وارد بحث بشن که تو افق اون جنس ارتباط تخصص داشته باشن. ببینید من برم سراغ پیامبرای قبلی، وقتی حضرت موسی عصاشو میندازه اژدها، این جنس کارش از نظر مخاطب شبیه جنس کار ساحراست و مردم عادی نمیتونن تشخیص بدن این سحره یا نه. ساحر باید بیاد اونجا وارد میدان بشه بگه آیا راستاست این سحر بود یا فهم کرد جنسش، این با جنس کاری ما که آموختنی بود فرق داشت. نمیدونم مثلا معجزات حضرت موسی عیسی علیه السلام که از جنس کاری پزشکی بوده، پزشکای متخصص میتونن بیان بگن آقا این کاری که این کرد این خوب شد، واقعا از رویه های طبیعی علم طب بود، داروهای طبیعی بود یا نه یک مدل متفاوت بود، بیماری لاعلاج و شفا داد. اگه بیماری لاعلاج و شفا داد نه با فرمولی که یواشکی کشفش کرده و حالا ما هم چند وقتی کشفش میکنیم، نه با هیچ کدوم فرمولای رایج نیست، برای متخصص فن باید وارد بشه. درسته تحدی به عامه، اما پاسخ دادن یعنی وقتی حضرت موسی ادعا میکنه به همه میگه هر کی میتونه بیاره، اما اوقلایش این است که متخصص بیاد. بعد وقتی تو بحث اعجاز قرآن افراد میگن آقا ما که متخصص نیستیم. خب متخصص نیستی بس تو نمیتونی هماوردی کنی، برو متخصص شد اگه واقعا مدعی هستی، اگه واقعا مدعی هستی که قرآن کلام خدا نیست برو متخصص شد. یعنی اصلا مدل مبارزه با تحدی مدل استدلالش اینه که در مورد مدل استدلال نکات دیگری خواهم گفت. منتها دقت کنید مدار بحث من این بود، این ادعا میکنه من رفتم پهلو خدا به نحو خاص و از پهلو خدا مطلب دارم میارم. حالا یکی از بزرگان تعبیر میکرد تعبیر خوبی بود، ببینید رفت ما بحث چیز هست نشون میده که یه حرکتی کرده، اما ما دلیلی میخوایم که بدونیم پهلو خود خدا هم رسیده ها، وگرنه انسان حرکت کنن خیلی زیاد دستی میاد. مثلا مرتضی هندی یه حرکتی به سمت ماورا کردن، خب چون به سمت ماورا حرکتن یه کار خارق العاده هم میتونن انجام بدن، اما این کار خارق العاده که میتونن انجام بدن این مرتضها باید بیارن تو فضا ادعای نبود. اگه ادعای نبود تن اونها میریم به گودشون، اگر نه میگه من یه ارتباطی دارم با خودم، ارتباط دارم، اینم محل بحث نیست. من پیام اگه آورده باشم اون وقت محل بحث تعدی میشه. و یعنی ما میخوام این نکته رو بگم، متخصصه که میتونه بفهمه که آقا این مرتضه به خدا رسیده یا نرسیده، چقدر واقعا مرتضیش مرتض بوده، یعنی چقدر تونسته بره بالا تو افق وارد بشه. در واقع یه بحث تخصصیه که میخوایم ببینیم که آیا این که رفته بالا، یعنی حتما این آدم از سطح عموم بالاتره، حالا که رفته تو سطح عموم بله یکی دوستان گفتن پس نظام به ما کلا مربوط نمیشه. چرا مربوط نمیشه؟ بله حالا دوستان تذکر دارم میدن که این نوشته ها رو بله باشتن. چرا مربوط نمیشه؟ ببینید حضرت موسی که ببینید مدل استدلال اینه، ما مردم مخاطب میخواییم بکنیم راستی بیانه از کجا میتونیم بفهمیم راستی بیانه؟ از کجا مدل استدلال رو از کجا میتونیم بفهمیم راستی بیانه؟ صورت مسئله رو اشتباه نکنیم. ما میخواییم بمیدیم ادعاش بله هست بخواد شفای دوزی به سوال بکنه. صدا بد شد نفهمیدم،
یه مقداری صدا بد شد الان بهتر شد دوباره.
بله خب عرض من این بود که کسی میگه من ارتباط ویژه با خدا دارم، کی میخواد دست اینو رو کنه؟ اگه گفت ارتباط ویژه‌ای دارم که از جنسش، حالا برای سر جنسش مثل یعنی چی رو بعداً بحث می‌کنم، فعلا شما با تصمح فعلا قبول کنید، اگه دیدیم جنسش به نظر ما از جنس سحره، خب این متخصص سحر باید بیاد به ماها نشون بده. یا اگه من میخوام دست اینو رو کنم باید تخصص تو سحر پیدا کنم، بفهمم فرمول های سحر رو، بیام تو سحر هماوردی با این بکنم تا معلوم بشه که این سحر یا سحر نیست. یعنی اصلا اقتضای این بحث اینه، مخاطب عموماً، اما تو عموم افراد برای متخصص بشن. و دقت کنن دوستان، متخصص از آسمون نیفتاده، متخصص از دل مردم در میان. یعنی این نیستش که متخصصا یه آدمای خاصه که واقعا تو مهاجای فرعون و ساره است، میگه که این نهازا لکبیر و کم الذی الله بکم سر، این با خودتونه. شما یه باندید، یه جناح هستید که میخواد مردم رو پیش کنه، که اتفاقا اون مهاجای خیلی قشنگه تو قرآن که خلاصه اشکال واردی فرعون میکنه، خودم پاسخ خیلی قشنگی بهش میده، نمیخوام وارد اون بحث بشم. اما این نکته این است، یعنی اگر شما حال وردید متخصص تبانی میکنن، اگه خدا خداست باید یه فرمولی نکته ما نشون بده که ما بفهمیم متخصصین با هم تبانی نکردن. که حالا مثلا تو داستان موسی و فرعون عملا همین میشه دیگه، ساحرا که وقتی حریف موسی میشن، موسی چیده فرعون این ترفندو میزنه میگه تبانی کردید، همتون با هم دیگه قبلا کار کردید، موسی هم یه 20 سال بود نبوده تو شهر، رفته پلو شما با هم دیگه دوره تبانی کردید ما رو بزنید. خب الان از سوال برای مردم ایجاد میشه، راست میگه از کجا منو تبانی نکردید، ما که متخصص نبودیم. خب اینجا چی میشه؟ اینجا باید فرعون سوتی بده که خدا نشون بده که حق با موسی بود. فرعون اگه همونجا تمام میکرد جملهشو برنده بازی بود، اما سوتی داشت، سوتیش این بود که این ساحرا رو تهدید کرد به بدترین شکنجه و اینا گفتن لا زایره اینا الی ربنا منقلبون، مردم فهمن تبانی رخ نده، چون اگر تبانی بود این بدترین شکنجه رو حاضر نبودن، میگفتن آقا کوتا میایم و فرعون هم که بهشون گفته من کل به شما اجر میدم. این که از این متخصصین تو این موقعیت قرار گرفتن کوتا نیومدن، دور شاهدی میشه افراد بفهمن که تبانی رخ نده. عرضم این است که پس مدلش مبارزه با متخصص، یعنی شما میتونید برید متخصص شید. از این جهت هر فرضی که متخصص یه عده آدمای خاصی هستند توی نمیدونم برج عاج نشستن و اینا، این نحوه دلالت کلی معجزه بود. اما یه نکته بسیار جالبی سر قرآن هست که با تمام معجزات دیگه فرق میکنه، یکی از چند تا فرق داره قرآن با سایر معجزات. یکی از فرقاش همینه که تو همه معجزات مثلا حضرت موسی اسامی آورد که بگه من ارتباطم با خدا درسته، اما تو قرآن خود این پیام شده معجزه، یعنی میگه من با خدا ارتباط داشتم اینو آوردم. قبول نداری همینو نگاه کن، همینو نگاه کنی میفهمی که این از طرف خدا، از طرف من نیست. این خیلی مدل قوی تو معجزه است، یعنی با تمام معجزات دیگه فرق میکنه و چون قویه استدلالش هم پیچیده‌تر میشه، که حالا من وارد بحث بعدی میشم. پس مسئله ما چیه؟ مسئله ما تو اجزات این است که میخوایم بفهمیم که آیا واقعا اینی که این آورده، حالا چه امر مستقل از او باشه مثل عصا، چه خود متن باشه مثل قرآن، آیا این میتونه دلیل باشه که این از طرف خداست؟ دقت کنن دوستان، هیچ کتابی در تاریخ پیدا نشده، در حدی که من میدونم، حتی کتاب‌های آسمانی که بهش تعدی شده باشه. این به نظر من خیلی نکته مهمیه. یعنی تورات تعدی نشد، یعنی حضرت موسی تورات نیاورد بگه که اگه قبول ندارید من از طرف خودم تورات رو چک کنید ببینید من از طرف خدا هستم یا نه. حضرت عیسی به انجیلش تعدی نکرد، هیچ پیامبری به کتاب آسمانیش تعدی نکرد. یعنی خدا اون کتابا رو که میفرستاد، کتابا رو یه جور نمیفرستاد که نتونه مغلوب بشه، بر همین تونستن تحریفشون کنن، چون جنسش یه جوری نبودش که هیچ کس نتونه متفاوت کار بکنه. اما قرآن جنسش خود خدا میگه آقا این یکی رو تحدی کردم باهاتون. این خود این کتاب محل بحثه که این خیلی ثمرات داره، که حالا من تو فرآیند بحث ثمراتشو اشاره خواهم کرد. فقط چون همه مسلمونیم داخل پرانتز میگم، انصافا اگه قرآن ولش کنید، انیشتن یه کتاب آورده بود میگه آقا کتاب دارم هیچ کی نمیتونه مثلش بیاره، چقدر انگیزه پیدا میکردیم بریم بخونیمش؟ جدی بخونی واقعا اینجوری حرفش درسته یا نه؟ اگه یه آدم خوشفکری همچه حرفی بزنه چقدر انگیزه ها میره بالا برای خوندنش. بعد ما من به نظرم گفتم که این تحدی مدار اصل بس قرآنیست، مدار نکته دیگه از این است که بابا خدای کتاب گذاشته، یه کتاب اومده میگه آقا جون من نمیخوام خودم رو اثبات کنم، میخوام شما رو نجات بدم، اما اگه راست میگید مثل این بیارید ببینید این کتاب من خیلی متفاوته، ببینید جنسش با همین کتاب فرق داره. اینم یه تذکر. خب برخی از ثمرات این مطلبی که من گفتم این است که یکی این که علم تفسیری به چرایی معجزه بودن قرآن شرط مسلمانی نیست، اما اصلش بله. یعنی چی؟ یعنی این که اگر راه شناسایی پیامبر منحصر در معجزه نیست که اسلاید قبلی عرض کردم، پس اینجوری نیستش که اگر من واقعا نفهمم چرا قرآن معجزه است مسلمان نباشم. نه، شما ممکنه مثل همین آقای میرباقر از روی دیگه مسلمان شده باشه، اصلا نفهمه قرآن چرا موجود است. اما نشم اصلش بله، همون مثال معاجی اسمالی ابن سینا، اگر قرآن ظهور در این داره، ظهوری که به قول خدای میرباقری که اینجا انصافشون واقعا سدودنیه، به قول خدای نایی میرباقری این ظهورش قابل دست برداشتن نیست، توجیه بردار نیست، پس یه مرادی داشته، ولو که من نمیدونم چیه. ابن سینا گفت معاجی اسمالی یه خبری هست، اما من نمیدونم چیه. این خبری که شما میگید نیست. این یعنی من گفتم فرمایش های میرباقری اینجوری من تصحیح میکنم، این حرفی که تو اجازه دارید اشکالات براش وارده، عمده اشکالات ایشون هم وارده، البته برخی اشکالات ایشون وارد نبود، ولی عمده اشکالات ایشون وارده، و با این اشکالات اگه میخوای بگید معجزه است من قبول نمیکنم، کاملا محقق ایشون. اما چون پیامبر رو به دلیل دیگه قبول کردم و چون آیات ظهورشون در تعدی و معجزه است، فعلا یه مراد درستی است، ولو که تفصیلا نمیدونم چی. این یکی از ثمرات بحثه. ثمره دوم که در حین بحث ها اشاره کردم این است که اینکه حتما باید معجزه همراه با ادعای نبوت باشه، اینجا باید همراهی معجزه با ادعای نبوت نمیشن، ضرورت همراهی یعنی حتما باید ادعا باشه. دوباره تکرار میکنم، قرآن تشویق به علم آموزی، زیبا سخن گفتن، خلاقیت، به همین تشویق کرده. ببینید برای همین اگر زیر سایه قرآن افراد رشد کردن، بالا رفتن، این تعدی قرآن که نمیشه، این مؤید قرآن میشه. آقا من میخوام به قرآن تعدی کنم، گفته جن و انس جمع میشن، نمیتونم من میرم نهج البلاغه میرم در مقابل قرآن. آقا ببین قرآن من با کمک جن و انس رفتم نهج البلاغه آوردم. خب اصلا بی خود گردی، به خاطر اینکه اونی که نهج البلاغه آورد خود اون نظرش چی بود؟ اون که اینقدر میتونه نظر تو قشنگ حرف بزنه، میگه من با مثنوی با قرآن تعدی میکنم. خود مثنوی از مولوی نظرش در مورد قرآن چیه؟ خب قرآن، این قرآن گفته بیاید زیر سایه من میبرمتون بالا بالا. حالا یه کسی خیلی رفت بالا که عوام نمیتونن تشخیص بدن قوت نهج البلاغه و قرآن رو، به خاطر اینکه نهج البلاغه خیلی بالا رفته، تو نمیتونه اونو برداری بیاری برای تحدی. ولست او من استدعت من دون الله. اینم یه نکته ایست که گفتم، در واقع قرآن میگه ابتکار به خرج بده، خلاقیت داشته باش، علمو ببر جلو، پیشرفت بکن، به منم بسنده نکن، عقلت هم به کار بیانداز، اما دروغ نگو. یعنی اگه واقعا با عقلت رفتی یه چیز کشف کردی، بگو با عقلم کشف کردم، نگو اینو خدا به نحو خاص به من داده که به شما بدم، نگو من پیامبرم، دروغ نگو، نگو من پیامبرم. من به نظرم میرسه اون نظریه صرف، نظریه صرفی دارم ایشون هم اشاره کردن، نظریه صرف برای خود من مدت‌ها سوال بود، چون آدمای بزرگی نظریه گفتن، آدم خیلی نامعقول احساس میکنه. یعنی چی؟ یعنی خدا نمیتونه یه کتاب بفرسته که نیارن، از ترسش یه کتاب ضعیف فرستاد، بعدش هم هر وقت یه کسی بخواد درگیرش بشه جلوی اونو میگیره. اون که خیلی خدای ناتوانی باید بشه همچین کاری بکنه اگه کسی تو ذهنش این بگذره. چی بوده به نظر من؟ من به نظر میشه نیشه نظری صرفی این بوده که این مدل اعجازهای رایج اینا رو قانع نمیکرده، بعد میگفتن که اگه کسی بخواد اقدام کنه خدا جلوشو میگیره. من این به نظرم میرسه که شاید منظورشون این بوده که اگه کسی چنین دروغی بگه حتما آبروش میره. یعنی که این خلاصه با امداد خدا رفته مطلب یاد گرفته، دستاورد خوبی داشته، اگه کسی دستاورد خوبشو بخواد مقابل قرآن بذاره خودش آبروشو میره، که من تو اسلایدهای بعدی اینو مفصل‌تر توضیح خواهم داد. خب حالا ما داریم کم کم این صورت مسئله رو یه مقداری بیشتر واضحش کنیم، بریم سراغ موضوع مسئله. موضوع مسئله چیه؟ قرآن. ببینید اگر ما میخوایم معجزه بودن قرآن رو بفهمیم، اول باید بدیم قرآن چجور واقعیتی از آوردن مثلش دوستان نوشتن مولوی صراحتا تعالیم عرفانی رو وحی معرفی میکنه، نه نجوم است و نه رمل است و نه خواب، وحی حق و الله اعلم به صواب. خب ببینید شما میدونید فضای شعر فضای خاصیه. فضای شعر فضایی است که اگه اینو بخوای بگید شاهد بهتر به نفع شما بیارم مقدمه مثنوی رو بخونید، مقدمه مثنوی که صریحا ادعاها رو میکنه، ولی هر کس این مقدمه رو میخونه برداشتش این نیست که داره میگه که من وحی آوردم. وحی به معنای خاص کلمه، خود مولوی هم همچین ادعایی نداره، یعنی داره میخواد بگه آقا حرف من شهود است، حرف من مکاشفه است، حرف من از این جنس امورها نیست. در مورد سامری، مثال سامری توضیح بدم. خب اینا سوالات خوبه در حین آخر بس پرزید که من سیر بحثم رو گم نکنم. من حتما برای پرسش پاسخ در خدمت دوستان هستم. خب حالا من مطلب من این است که شما میخواین فعلا اجازه قرآن رو بحث کنیم، فعلا همه بحث ها رو نمیخواین بپردازیم بهش. ببینید وقتی میگن مثل قرآن نمیتونی بیارید، اولین سوالی که برای ما پیش میاد قرآن چی چیه که مثلش رو نمیتونی بیاری؟ من خودم اون موقع همیشه میگفتم که حالا اسلاید بعدی این است که اگه من چی کار بکنم قبول میکنی مثلشه؟ این اشکالیه که تو ذهن خیلی از افراد هست که به این سوال فکر میکنن. من گفتم یه دسته‌بندی اول بکنیم سر این واقعیتی که میخوایم براش استدلال بیاریم. دقت کنن دوستان، واقعیتی که میخوایم براش استدلال بیاریم گاهی وقتا واقعیت کلیه، گاهی وقتا برات جزئیه. یعنی میخوایم آقا سیمرغ واقعیت داره، سیمرغ یه عنوان کلیه، هزاران مصداق بتونه داشته باشه، یکیشو بیارید کافیه. یا مثلا میخواید اثبات کنید انسان موجود اجتماعیه، این عنوان کلیه با برهان‌های کلی اثبات میشه. بحث معجزه ادینس نیست، بحث معجزه یک امر خاص جزئیه. اما نکته مهمی که من تو بحثم دارم به نظرم میرسه تو فهم تفاوت قرآن با سایر معجزات مهمه این است که به نظر میرسه امور جزئی دو قسمت. بخشی من اسم داشتم هویت شخصی دارن، بخشی هویت شخصیتی. ما غالبا جزئی که تو ادبیات منطق و کلامی ما رایجه این دومی است، هویت شخصی است. هویت شخصی مثلا خود زید، این آقای زیدی که جلوی ما هست، این آقای زید یه موجوده منحصر در زمان و مکان معین. من خواستم مثال رو دقیقش بکنم چون خود زید هم یه پیچیدگی‌هایی داره. گفتم این آقای زید ما اولین سخنانی که تو عمرش کرده، مثلا قوم این زید سوزنچی اولین سخنانی عمرش مثلا در سال مثلا 75 در مجلس در دانشگاه امام صادق در نزد فلان و فلان و فلان بوده، یه واقعه کاملا معین که تو اونجاست، تو هیچ جای دیگه هم نیست. این جزئی حقیقیه. اما خیلی وقتا ما جزئی داریم که جزئی حقیقی اصطلاحا نیست، نمیتونیم بگیم جزئی اضافیه چیزام هست. مثلا مدلش با اینا فرق میکنه، تو فضای منطق ارسطویی بحث نشده ازش. من دو تا مثال آوردم که من اسمش گذاشتم هویت شخصیتی. دو تا مثالم آوردم، حالا یکیش مثال هویت شخصیتی پیشینه، مثل اولین عدد زوج. اولین عدد زوج غیر از دوه، یه بار معنای خاص داره، فعلا نمیخوام بگم چون بحث پیچیده‌ایه. محل بحث من دومیه، مثلا اولین مقاله من. ببینید اولین مقاله من جنسش با اولین سخنرانی من فرق میکنه. چه فرقی میکنه؟ دقت کنن دوستان، اولین سخنرانی من تخت بند زمان و مکان، تو زمان و مکان خاصی، بعد از زمان و مکان دیگه هیچ وقت اون نخواهد بود. حتی میان میگن متن اولین سخنرانی، فایل صوتی اولین سخنرانی، اما اولین مقاله اینجوری نیست. من اولین مقاله‌مو شما تو اینترنت جستجو کنید دانلودش کنید، خود اولین مقاله رو، اولین مقاله من اونی بود که من رو کاغذ نوشتم یا اونی بود که تو نشریه چاپ شد، تو کاغذ نشریه. حالا تو نشریه که چاپ شد، تو میدونی که نشریه مثلا 500 تا چاپ می‌کنن، تو این جلد نشریه چاپ شد، تو این یکی جلد چاپ شد، تو این یکی جلد چاپ شد اولین مقاله. ببینید کاملا جزئی حقیقی نمیتونیم بگیم، در این حال که جزئیه. واقعا اولین مقاله من فهم کنه با مقاله، اگه گفتم مقاله کلی بود، به مقاله های مقاله سودنچی هم باز کلیه، چون سودنچی یه عالم مقاله میتونه داشته باشه. اما اولین مقاله من همه میتونن اشاره کنن میگن اینها، اما میتونن اینجا هم بگن. بعد وقتی شما دو تا نسخه از اولی مقاله من بیارید، یه دفعه ازاد قاطی میکنن که خلاصه اولیش اینه یا این یکیه، این جزئیه یا نه. به اینا من میگم هویت شخصیتی، هویت شخصیتی پسین. خب حالا این چه ثمره‌ای داره تو بحث من؟ با ثمره‌اش شاید خود مفهومم بهتر واضح بشه. معجزه قطعا هویت کلی یا هویت شخصیتی پیشین نمیتونه باشه، چون قرار دلیل بر صدق شخص معین باشه. ما میخوایم یه آدم معین رو با معجزه بشناسیم، برای همین حتما باید هویت شخصیتی پسین یا شخصی داشته باشه. معجزات انبیای قبلی هویت شخصی داشت، یعنی یک عصا بود، یک اقدام خاص بود که الان مرده را زنده کرد، کاملا تخته بند زمان و مکان. اما معجزه پیامبر که این معجزه میتونه شایسته معجزه ختمیه بشه، چه جور واقعیتیه؟ من دارم اینو توضیح میدم، واقعیتی است از جنس هویت شخصیتی پسین. یعنی چی؟ یعنی قرآنی که خدا آورده، پیشین رو نمیگم به خاطر که پیچیده است، فعلا تو بحث بارم خیلی نقش نداره. این قرآنی که پیامبر آورده، این قرآن الان همین قرآنی است که الان جلوی من هست، الان تو تصویر دارم بهتون نشون میدم، این قرآنه، یا اون قرآنی که الان تو خونه شماست، یا این قرآنی است که توی نرم افزار نصب شده، یا کدومشه، یا همه اینا همون قرآنه. دقت میکنن دوستان چی دارم میگم؟ ببینید این چه خاصیتی داره. دیدم آقای همین جناب میرباقری تو کتابش گفته بودش که آقا چرا مثلا قرآن مثلا افراد گفتن، البته استدلالی که گفتن قبول دارم، استدلال افراد ضعیف بوده، که چرا کلام بودن موجب میشود خاط ابدی بشه. بعد مثال زده بودش که خب مثلا فرض بگیریم یه سنگی رو تو آسمون نگه می‌داشت، تا ابد مردم میومدن نگاه می‌کردن اینو، خب برای همیشگی بود. ببینید فقط بحث ابدی، اولا که همچین سنگی هست، جهت اطلاعاتون بگم اون سنگی که حضرت پاشو گذاشته تو سفر از معجزات حضرت، حالا حضرت رو اون ادعای تحدی رو اون نکردش، ولی خلاصه هستش، تو همین الان هست، افتادم رفتن تو دیدن، تو اگه تونستید برید تو اسرائیل میتونید برید ببینید مسجد الاقصا، یه سنگی داره تو اون سنگه رو هوا و زمینه، حضرت پاشو رو اون گذاشتن به سفر معراج رفتن، و این سنگ زیرش خالیه، خود اینا اومدن یه چیزی زیرش درست کردن، یهودیا نچسبوندن زیرش، گذاشتن که فقط یه فاصله کوتاهی است و اصلا افرادم نمیزنن ببینن، چون از ادله حقانیت پیامبر ماست. منتها حالا فخر خدا میشون گه همچین سنگی، گفتم همچین سنگی هستش. منتها قرآن یه تفاوت مهم داره، اون سنگ رو کی میتونه ببینه؟ هر کس که بتونه بره اسرائیل. اما قرآن وقتی هویت شخصیتی پسین داره، هر کسی تو هر جایی و هر موقع میتونه به این دسترسی پیدا کنه. دقت میکنن دوستان؟ این خیلی مهمه. یعنی قرآن که میگن معجزه ختمی از ابدیه، یعنی هر انسانی، نه هر زمانی فقط، هر زمان و هر مکان و هر جایی، خود شما تو هر موقعیتی. ببینید وقایع شخصی جزئی رو فقط یک موقعیت مکانمند معین، حالا در زمانمند، حالا اگه زمانش هم بی‌نهایت کنن، ولی لااقل مکانمندش میمونه، مثل همین سنگی که ایشون گفته. اما قرآن کلامه، کلام خاصیتش این است که وقتی مقاله شد، وقتی کتاب شد، وقتی سخنرانی نه سخن شد، سخن با سخنرانی فرق داره، سخن میتواند بباند، شما میگه این سخن پیامبر است، این سخن ارسطو است، سخن از اون جهت که سخن است میتواند بارها و بارها تو دار وجود بیاد، اما همون سخن باشد، کاملا معین شخصی. این ویژگی خاص قرآنه. برای همین این نکته که مهم میگم، اغلب نمیدونم چرا نگفتن، تو تعدی قرآن حتی اثبات سند قرآن لازم نیست، یعنی همین قرآنی که دست ما هست اگه اثر به خدا باشه کافیه، یعنی نیازی شما بررسی کنید این قرآن واقعا همون قرآنی که زمان پیامبر بود، یعنی اگه این قرآن قرآن زمان پیامبر نباشه نمیتونن خودش دفاع کنه. این نکته خیلی مهمیه توی بحث تحدی. خب من همینجور دارم مقدماتو میگم، وقتم من قرار بود یک ساعت تمام کنم، الان یک ساعت هم شد، مقدماتم یه برش مونده. این دوستان به ما اجازه میدن ما بحث رو ادامه بدیم یا نه؟
استاد هر طور صلاح میدونید، فقط برای پرسش و پاسخ هم انشالله فرصتی قرار.
بله من به دوستان گفتم زمان وقت برنامه رو یه جوری بذارید که بعد از برنامه به اذان و اینا نخونیم که قطع بشه، من زمانم آزاده، یعنی اگه خواستن دوستان میتونیم نماز بخونیم، برگردیم همینجور سوال و بحث رو ادامه بدیم، ولی الان من سعی میکنم حد الامکان یه 20 دقیقه دیگه تمامش کنم، چون میدونم چند اسلایدام زیر 20 دقیقه بعید، ولی بعد نمازم اگه دوستان خواستن وایسن من مشکلی ندارم. خب حالا دوباره ببین تو فهم صورت مسئله، مراد از مثل چیه؟ اگه چگونه باشه قبول می، یعنی من میخوام با قرآن تحدی کنم، مقابله کنم دیگه، من مدت ها سوال خودم بود، من میخوام مثل قرآن بیارم، چی باید بیارم که مثل قرآن محسوب بشه؟ اون نکته که من تو هویت شخصی گفتم منظورم این بود. ببینید جایی که شما با امر کلی سر و کار دارید، قوانین کلی تک وجهی هن. یه برهان کافیه براش. اما وقتی با شخص سر و کار دارید، شخص ذو وجوهه. و شخص که ذو وجوهه، وقتی کسی میگن مثل این شخص رو بیارید، چون ما به ازا کال چه هویت شخصی باشه، هویت شخصیتیه تصمیم باشه، هر فرق نمیکنه اصلا اون مدل شخصی چه شخصی شخصیتی، چون کاملا موجود معینی واضح و معینه، نیاز نیست ابتدا به عمق ویژگیاش پی ببریم. یعنی در واقع من میخوام مدل استدلال کردن تو بفهمیم. من قبلا اشکالی که داشتم خوندن به معجزه این بود که معجزه طلب برهان از مخالفه، این که مغالطه است. یکی از مغالطات این است که طلب برهان و انداختن بار استدلال بر دوش مخاطب، این که مغالطه است. نه، معجزه این نیست. معجزه چیه؟ میگه ببینید من یه اون که اول بحث کردم یه ارتباط ویژه دارم، اگه ارتباط ویژه منو بیاد نگاه کنید، چک کنید ارتباط من ارتباط ویژه است یا نه، شما باید چک کنید من رو، من که دارم ارتباط میذارم جلوی شما به این معنا. خب شما که میخواهید چک کنید، آیا باید حقیقت این رو پی ببرید؟ حقیقتشو در حد عرفی باید بفهمید و بعد مثل بیارید. یعنی من اینجوری گفتم، گفتم کسی که در صدق مدعا تردید دارد برای آوردن مثل که عرفاً اینو مثل میدونن اقدام میکنه. اون وقتی مثل آورد، حالا بر عهده آورنده است که نشون بده اون مثل نیست. دقیقاً چیزی که تو داستان عصای موسی رخ داد. ببین عصای موسی، حضرت موسی گفت آه این معجزه من. خب خیلی ها میتونه همون موقع فرعون گفت سحره. خب شما میگید سحره؟ یعنی مثلی که تو ذهن اینا اومد این از جنس سحره، مثلیت از حیث سحر اومد. ساحرا اومدن عصا رو انداختن. حالا یه اشکالی که من به ذهنم میرسید، چرا این عصا؟ دو تا توجیه هست. یه توجیه تلقی رایج هست، تلقی رایج از داستان موسی قصه این است که یوکل ما تاکل ما یفکون، اگه اشتباه نخونده باشم آیهش متمد که آنچه اینا افک میزدن خورد. تلقی رایج این است که این عصای موسی، اجرای موسی رفت همه عصا رو خورد. یه تلقیه. آیت الله جوادی مولی یه توضیح میدن، با اون توضیح اشکال من اصلا دیگه وارد نمیشه. اما خب این تلقی ابزای تلقی عادی اشکال میکنه، بعد توضیح جوادی مولی خاصی بهت میاد. اشکال من این بود، خب این عصا اومد همه عصا رو خورد، خب چرا این چیز باشه، این خودش سر نباشه؟ ببینید اینجاست که متخصصاً وارد گود میشه. متخصصاً باید نشون بده که نه من میدونم که این سر نیست. و مسخصه هم نشون ندادن، برای همین حرف فرعون گفتم حرف موجهی بود، خدای جور دیگه صحنه رو برگردید. ببینید در واقع یعنی این کسی که پاسخ دهنده است، پاسخ آقای جوادی هم بگم، هی اینجا شوفه تو ذهنتون نمونه، آقای جوادی میفرمان که اف که اینها رو خورد، نه عصای اینها رو خورد. اف یعنی تهمت، یعنی به تعبیر قرآن سحر و عیان الناس، چشم مردم رو سحر کرده بودن. چون چشم مردم سحر کردن، مردم اینا رو در اژدها مار میدیدن. اون عصایی که افتاد افک اینا رو خورد، یعنی این سحر اینا رو باطل کرد. سحرشون که باطل شد، همه دیدن اونی که در مقابل موسی یه تعدادی عصا و تناب افتاده رو زمین، ولی این اژدها داره راه میره، یعنی این سحر رو باطل کرد. حالا نکته من اینه، من میخوام بگم اصلا روند بحث جنس استدلال های تحدی اینه. شما هم تحدی بکنید، شما فرض بکنید یه کتاب بکنید بیارید تحدی، آقا این کتاب منه، طبیعی اینه که من اول کتاب شما رو میخونم، مثلا کتاب تو فیزیک بیارید، من تو فضای فیزیک یه پاسخ مناسب مواجه میکنم، یه کتابی برای شما میارم، بعد شما میگی نیا کن این کتاب من که دم دست تو هم بود درسته فیزیک بود، اما مثلا فلان نظم ریاضیاتی هم توش حفظ شده بود، فلان نکته ادبی هم توش حفظ شده بود، بعد من باید برم حالا کتابی بیارم که نظم ریاضیاتی و واقعا باید باشه ها. نکته من این است که اصل حرفم این است، تحدی یک رمز اصلی و لایه مرکزی دارد، چون یک شخصه که حقیقتش در گروه این شخص است، اما این حقیقت چون شئون متعدد دارد، همه جاش افراد میان باش تحدی میکنن. من این سراغ اینو اینجا دارم میگم، تو فهم قرآن تحدی قرآن تحدی بسیار پیچیده ایه و با جنس کارهای حضرت موسی اینا فرق میکنه. این مقدمه رو برای فهم اون مسئله خواستم بگم. من یه مثالی آوردم که منظورم رو بهتر معلوم کنم. اون مثالم هم این است که ببینید اگه مثلا من بگم بعدن فرض بگیرید، حالا بعدن از باب مثال دارم میگم، معجزه به این معنی اصطلاحی که شاهد بر صدق کسی نیست، این کسی که بعدن معجزه است به این معنی که بعدن رو نمیشود مثلش آورد، بعدن معجزه خداست مثلا که نمیشود مثل بعدن رو آورد، اگه کسی بخواد اشکال بکنه نباید سری بره بگه خب آقا این راه بعدن ویژگی اصلیش این است که راه میره خندیدنش کدومشه؟ خب یه ربات درست بکنیم راه بره بخنده با اینها، اما این ویژگی اصلی بدن رو ما تذکری میدیم، میگه آقا بدن از این جهت که حیات داره، از این جهت که محمل روحه، از این جهت من منظورم بود که بدن معجزه است. اما اینو که گفتم ذهن شما یه مدار پیچیده میشه، بعد میبینید که این رباته نمیتونه اونجوری باشه. من یه مثال اینجا نوشتم حالا این اسلاید رو من این پاورپوینت ها رو کاملا در اختیار همه قرار میدم بعد جلسه، هر کی خواست تو اصلا کانال و اینا من میذارم، دوستان خیلی استفاده شده همین الان یادداشت برداری کنن و اینا. ببینید اگه مثلا من اینجا نوشتم آقای مجدی از آقای دکتر سمیعی بپرسید که جایگاه عشق در مغز کجاست و اون بگه نمیدونیم جایگاه عشق در مغز کجاست، دیگه سری نمیگه ما یه رباتی میسازیم عاشق باشه. یعنی باید بدونیم این جایگاه دقیقاً کجاست، یعنی این چیه. این جهت دارم میگم اگه من گفتم بدن معجزه است شما سری نمیتونید، و بعد گفتم چون بدن معجزه است یه انگشت هم مثل بدن نمیتونید بسازید، شما سری نرید بگید من یه ربات میسازم انگشتش اینجوری حرکت میکنه. بعد ببین آقا من که گفتم بدن معجزه است چه نکته رو توش میگفتم؟ یعنی اگه من بدن رو از حیث داشتن روح داشتم میگفتم موجوده است و انگشت هم فقط منظورم این حرکت کردن فیزیک انگشت نبود، بلکه حرکت ارادی انگشت، و اراده هم فقط سلسله اعصاب نیست، بلکه اون نقطه اصلی اراده کردن من است، نقطه‌ای که قبل از اون به اون امور شیمیایی ترشح پیدا کنه، اون که تو ذهن من میگذره و بعد از گذشتن ذهن من با این که فشار میاد دستم فشار تکون نمیدم. اون اراده چجوری منجر به این شده؟ شما میگید خب مسئله خیلی بیشتر از این شد که یه ربات بیاریم، چون ربات رو خلاصه یه نفر باید دکمشو بزنه، اراده نداره ربات. ببینید تونستم منظورم برسونم؟ این نکته من اینه که وقتی داریم میگیم معجزه است، اول باید این خود اینو یه جوری درست‌تر بفهمیم. من فعلا در باب قرآن این مقدار تا حالا گفتم که یادمون باشه قرآن حقیقت پسیری. حالا میخوام یه مقدار دیگه‌ای برم جلوتر سر همین مثله، یعنی من فعلا تا حالا این گفتم قرآن شخصی هویت شخصیتی پسین داره. حالا نکته بعدی ببینید تو عالم انسانی، هر حتی تو عالمی که عالم انسانی منظورم عالمی است که ما فهم و مفاهیم و اینا سر کار داریم، به این معنا بگن قرآن هم اینجا میشه عالم انسانی، هر امری که واقع بشه، مثلا شما ببینید آقای زید آقای عمرو زد، هر چی که واقع بشه که حالا محل بحث ما قرآنه، این امر سه وجه داره. یکی خود این زدنی که تو عالم خارج داریم میبینیم، میریم سراغ قرآن، یکی که قرآنی که اینجا هست، یکی اینه صرف نظر از بحثای ما، یکی این که اینی که این کار رو انجام داد خودش میگه من چی کار کردم. آقا یه زدنی ما میبینیم، بعد این آقای زید که امرو بنزنه میگه آقا میدونی من چرا زدمش؟ به خاطر که حق منو خورده بود. و میدونی من چجوری زدمش؟ من با مشت زدمش. این توضیح که خودش میده. ما میتونیم بریم اگه فیلمش باشه بریم فیلمو نگاه کنیم ببینیم آیا واقعا با مشت زد یا نه، و بریم شواهدو بررسی کنیم ببینیم حق اینو خورده بود یا نه، تا ببینیم این خودش راست گفته یا دروغ گفته. حتی بخوایم راستگوی خودشو چک کنیم به مراجعه به خودش میکنیم. یک کار دیگه این است که دیگران چه تحلیلی میکنن. یکی میگه آقا اولا با لگد زد، ثانیا هم نه خیر به خاطر اینکه نمیدونم مثلا آدم زورگوییه و میخواست حق اونو بخونه اینو کتک زد. ببینید این تفسیری که دیگران میکنن گاهی وقتا تفسیر شخصیه. من که وایسادم من که میدونم تو با لگد زدی، ولی که فیلمی نگرفتم اثبات کنم برای دیگران. یا اینکه نه تفسیری که اعتبار عمومی پیدا میکنه، مثلا فیلم گرفتن بعد این که میگه من با مشت زدم من فیلمو نشون میدم، یا نه فیلم گرفتن این که میگه مشت زدم این فیلمو هم نشون میدم، همه دیگران هم میپذیرن که فیلم در واقع مشت زده شده. ببینید این سه تا رو فقط تفکیک بکنید، یکی خود واقعی که رخ داده، یکی آورندش چه توجیهی سرش میکنه، سوم این که دیگران گاهی وقتا یه نفر میدونه، یعنی خود من میدونم ولی نمیتونم به شما توجیه کنم، من شخص سالس گاهی وقتا هم نه اعتبار پیدا میکنه. یعنی این حالا دستمندی چون این تو بحث ما خیلی مفیده، ما این واقعیت که داریم یه مقام ثبوت داره یه مقام اثبات داره، این مقام ثبوت و اثباتش، مقام ثبوتش این خودش، یعنی همه بحث ما با رجوع به این حل میشه. حالا بریم سراغ مقام اثبات. یه معرفی توسط پیداوارندش داره، اونی که اینو آورده میگه آقا من که اینو آوردم میگم معجزه است، از چه جهت میگم معجزه است؟ یه بار هست که آقا ماهایی که نشستیم بیرون گود ماها از چه جهت میگیم معجزه؟ که گاهی وقتا شخص من از یه جهت به اعجاز این پی میبره، گاهی وقتا این حرف انقدر تو فضای آکادمیک مستقر میشه عموم جامعه به این میگن این وجه اعجازه. حالا این وجه میتونه منطبق بر حرف اون باشه، میتونه منطبق بر مقام ثبوت باشه یا نباشه. من این دستبندی کردم که بگم اینا با همدیگه فرق میکنن. یعنی اگر آورنده راستگو باشه اونی که خودش معرفی میکنه همونه که مقام ثبوته، راستو باشه و عالمه بر فن. بعضی وقتا کسی کاری انجام میده خودش عالم بر فن نیست، یعنی نمیفهمه، مثلا فکر میکنه مش زده، خیلی توجه نداشته، نمیدونسته با این تیکه من تو تصویر نشون بدم با اینجای مشتش زده یا با این انگشت مشتش زده، تو مشت با کجا زده، ضربه سری بوده نفهمیده. اما یه آدم متخصص از مدل ضربه میتونه شناسایی کنه که مثلا با اینجا زده، ولی تو واقعیت خلاصه یه با اینجای مشت زده یا با اینجای مشت زده. اگر اونی که داره بیان میکنه خودش متخصص فن باشه و صادق باشه، علل قاعده نزدیکترین حرف به واقعیت همون حرفه و فهم من، شخص من میتونه با این منطبق باشه، میتونه نباشه، و از اون طرف هم میتونه متفاوت باشه. تو این دوتا هم دقت کنید، من اینو برای چی این دستبندی رو گفتم؟ یکی از ثمرات مهم این دستبندی این است که ممکنه شخص من به واقعیت پی ببرم، نتونم دیگران براشون توضیح بدم، برای ایمان من همین کافیه. یعنی اعجاز رو من یه زمان نظرم این بود که اصلا اعجاز وجه شخصی داره، خدا به ما میگه اگه نمیدونی برو بیاد، هر کی واقعا فکر میکنه قرآن قرآن نیست بره بیاره، بره متخصص بشه تو فنش بره بیاره. و من برای خودم اولین بار که فضای اعجاز پذیرفتم، اعجاز شخصی، یعنی استدلال های اومد برام که خیالم راحت شد قرآن حرف خداست، حالا نمیتونم دیگران رو قانع کنم، خب نتونم قانع کنم، من ایمان خودم تمام شده. حالا اگه حالا اما چرا حالا در صدد قانع کردن دیگرانم میرسه دست آخر؟ یعنی اگر ما بخوایم بحث توی تاریخ پیش بره، جلو بره، اگه قصدمون همین است، پس باید چیز کنیم، باید یه مؤلفه های رو بیاریم که اذهان قانع بشن. خب این که اذهان قانع میشن با خود اون اصل واقعیت قانع میشن، گاهی وقتا نه، با یه شاهد قانع میشن که شاهدم مؤیدی بر اون بحثه. ببینید گفتم هویت پیچیده است، یه شخصی اومده، این شخص ذو وجوهه، شما یه بار دست بذاری رو نقطه اصلی اون شخص، اون وقت این میگه آقا همه میفهمن که معجزه است. یه بار شما میبینی آقا این نقطه اصلش خیلی فهمش سخته، یه حاشیه ازش بگی، با این حاشیه اغلب ذهن‌ها قانع میشه. آقا اینا استدلالای متفاوتی است که تو بحث اعجاز رخ داده. حالا بریم سر قرآن رو پیادهش کنیم. ببینید اولا قبل از که سر قرآن پیادهش کنیم، یک تا نکته باز من دوباره تذکری بگم، همش من دارم تذکر میدم. یکی این از ثمرات مهم بحث تو تحلیل مسئله اینه، ببینید مخاطبین اول نبوت پیامبر اثبات میشد بعد حرف پیامبر رو گوش میکردن، یا اول حرف پیامبر رو گوش میکردن بعد نبوتش اثبات میشد؟ میدونید چی رو خوام بگم؟ ما خیلی از ما وارد بحث اعجاز میشیم، دغدغه‌مون کلامیه نه ایمانی. فرق دغدغه کلامی و ایمانی چیه؟ دغدغه ایمانی این است که من میخوام ایمان بیارم، من خودم میخوام بفهمم خلاصه واقعا قرآن حرف خدا است یا نه، میشه دغدغه ایمانی. دغدغه کلامی این است که شبهه تو جامعه اومده، من به عنوان متکلم میخوام این شبهه کننده رو بزنم بره کنار، یعنی من میخوام دیگران رو قانع کنم. تو اینجا میگم اول به من ناظر بیرونی گوش بدید تا به خود قرآن. اما خود پیامبر که میومد اول مردم حرف خود پیامبر رو گوش میدادن، بعد میگن خب این چی داره میگه؟ خب خودش میگه چرا این معجزه است؟ خب حالا بریم ببینیم معجزه است یا نه. میگم اتفاقا روند طبیعی این است ما از خود قرآن شروع کنیم برای وجه اعجاز، منتها چون ادامه بحثم خواهم گفت، چون این وجه خیلی سخته، همه رفتیم میخوایم اول ما این حرف ما رو در واقع ما میخوایم اول نبوت رو اثبات کنیم بعد افراد برن حرف پیامبر رو گوش بدن، اول نبوت پیامبر با معجزه‌ای که ما گفتیم اثبات بشه، وقتی با استدلال من معجزه اثبات شد، حالا شما برو از قرآن مطلب یاد بگیر، در حالی که من گفتم قرآن چون خودش خود معجزه است، خودش میتونه برای ما اعجاز خودش اثبات کنه. حالا تو ادامه بحثم خواهم گفت. نکته یکی از ثمراتش این است که یکی جدی گرفتن سخن خود قرآن برای کشف حقیقت قرآن و رمز تعدی. یعنی اگر این قرآن واقعا سخن خدا باشه و خود خدا آورده باشه، خودش اگه گفته باشه که چرا من یه جور خاصی اصلا نمیشه مثل من آورد، اون مهمترین وقت میشه که من دیدم جلسه قبل ما این دکتر زوقی به این اشاره کردن، من خیلی خوشحال شدم دم ایشون اشاره رو کردن. من گفتم تفاوت مواجهه کلامی و ایمانی هم که عرض کردم. مطلب بعدی این است که اگر چون این مطلب دومی از اسلاید قبلی، ببینید اسلاید قبلی اون این بودش که این تفکیک بکنیم این مقام ها رو، یه مقام اثبات داریم توسط خودشی که توسط دیگران، حالا خود شخص من، خب من که میخوام بفهمم قرآن رو، ممکنه از همون راهی که او گفته بفهمم، ممکنه از راه دیگه‌ای بفهمم، گفتم راه منحصر به راه اعجاز نیست. خب اگر اینجوری فهمیدم، از ثمرات مهم بعضی این است که من خودم مکانیزمی که برای خودم رخ داد دارم، من وقتی ایمان آوردم دیگه میدونم از طرف خداست، وقتی از طرف خدا بود این کلام برام مهم میشه، بعد میرم تو کلام تأمل میکنم و وقتی که تأمل میکنم افقهایی رو کلام برای من باز میکنه که عقل من قبلا نمیفهمید. این خیلی مدل مهمیه تو فهما. یعنی شما گاهی وقتا اعجاز خودتون میفهمید، نه اون مدل اعجازی که خود قرآن گفته، اعجاز در حدی که خودت قانع شدی. این رو مدخلی قرار بده که بعد حالا خودت بری اصل اعجاز اون رکنشو بفهمی، که ممکنه بعدم بری اون رکن هم بفهمی ولی نمیتونی بیانش کنی. باز خود این خیلی رشته برای انسان. مطلب سوم این که دقت کنید وقتی این مدل گفتم حواستون باشه در بحث اعجاز اقناع کاملا یکسان نیست، چون فهم شخصی افراد با هم متفاوته، فهم جمعی هم حتی متفاوته. برای همون تذکری که اول بحث گفتم که انتظار یقین ریاضی نداشته باشید. یعنی به نظر من، این نظر شخصی منه، قرآن از همه وجوهی که تا حالا مطرح شده اعجاز داره به خاطر اون حقیقت یک پارچه که داره، اما هر کس یه وجهی از اینو میبینه و اتفاقا این وجهی که مثلا یکی بلاغتش رو میبینه و با این بلاغت جو قرآن میگیرتش و ایمان میاره پیامبر، بعدش که وارد بشه مثلا یک کسی علمش رو میبینه، یک کسی اخبار از غیبش رو میبینه، یک کسی چیزی رو میبینه. این نظر شخصی، من نمیخوام اینو قبول کنید، فقط میخوام منظورمو بفهمید، تصور کنید. من نظر شخصی اینه، قرآن از همه وجوه اعجاز داره، هر کسی یکیش براش خیلی پررنگ میشه، همه اینا برمیگرده به اون بچه اصلی که خدا قرآن گفته. که من میخوام تو این جلسه اگه برسم مقدار وارد اون بشم، اون وقت این بچه رو میاره جلو. بعد به لحاظ جمعی هم همینطور، یعنی به لحاظ جمعی هم این بچه ها رو ما میاریم رو. وقت با این توضیحی گفتم اون نظریه صرفه، به نظرم این است که اگه هر کسی ادعای هماوردی بکنه خیالمون راحت باشه، کارش به لحاظ اقناع عمومی جلو نمیره، چون خدا یه نفر دیگر رو میفرسته. چون مدل اعجاز گفتم چیه دیگه، معجزه گر معجزش رو میاره، مخاطب باید نشون بده مثلش رو، معجزه گر دفاع کنه. تو قرآن که معجزه ختمی است، پیامبر معجزه رو آورد، افراد تا ابد میتونن مثل بیارن، تا ابد یه عده مسلمونی پیدا میشن که دفاع میکنن. این مدل استدلالی بحث معجزه خواهد بود. خب آخ 20 دقیقه هم داره میشه، تقریبا سعی کنم 5 دقیقه تمامش کنم دیگه. حالا میگید اصل بحث نگفتید. ببینید تا اینجا صورت مسئله با این بحثی گفتم اینه، ما مسئلهمون قرآن و تعدیب آنه. یه متن قرآن داریم، مقام سقوط خود قرآن، یکی مقام بررسی که قرآن چیه و رمز تعدیش چیه. نظر خود قرآن چیه؟ نظر قرآن این است که قرآن تبیان لکل شیء، همه حقایق رو به تفصیل نه به اجمال توش اومده. تدوین نظام تکوین من نوشتم، نزلنا علیک الکتاب تبیان لکل شیء. اتفاقا برخی گفتن تبیان لکل شیء مصدر به کتاب مکنونه، میگه نزلنا علیک الکتاب، این کتاب نازل کردیم که تبیان لکل شیء. خون این کتاب تبیان لکل شیء، این اغلب افراد نمیتونن قبول کنن. چرا تبیان کل شیء؟ حالا من آیه خاص بحث می‌کنم، چون خود قرآن میگه چون از علم خدا اومده. قرآن چرا معجزه؟ چون همه چیز توش هست. نگفتم همه علوم ها باشه، بالاتر از همه علوم دارم میگم، همه علوم علوم کلیاته. من میگم همه چیز، حتی میکروفونی که اینجا چیزات تو قرآن هست. آقا یعنی چی حرفو گفتید؟ ادعای قرآن ها فعلا نگفتم اثبات کنم. قرآن خودش نظرش در مورد خودش اینه. وجه تعدیش هم این است که به علم خدا اومده. دیگران حالا چه شخصی باشن چه جمعی باشن، بیشترین افقی که تا حالا رفتن جلو این که گفتن کتاب هدایت، از کتاب هدایت اغلب جرئت نکردن بیان جلوتر مثل من بگن همه چی توش هست. خود قرآن گفته میشه، هی اونا آیاتو تعویلش میکنن، به ظهور آیات اینا که همه چی توش هست. و بعدم رفتن سراغ به جای که علم خدا برن، که دیدم آقای ذوقی رفته خیلی خوشحال شدم، ولی اغلب رفتن سراغ ابعاد دیگه، بلاغت، جذابیت، اخبار از غیب، نظم ریاضی و چیزایی که منم اشاره خواهم کرد. پس بحث ما این شد که یه نگاه خود قرآن به مسئله اعجاز، خودشو چی معرفی کرده، چرا موجود است، یه بار فهم شخصی هر کس از اعجاز قرآن، یه بار فهمی از اعجاز که بتوان به عرصه عمومی عرض کرد. خب حالا وارد اصل مسئله میشیم، حل مسئله. ببینید نظر قرآن، این نظر قرآن، من یه اسلاید دارم خدمتتون خاصی توضیح میدم، ولی این نظر قرآن رو بخوام شرح بدم، یه تعداد از دوستان مدتی با من بحث می‌کنن، گفتم با یه جلسه مفصل بشینیم بحث کنیم فقط با هم. که من اینجور نوشتم، قرآن کریم چون تدوین نگاشتی کل نظام تکوین است. تدوین نگاشتی فرقی با تدوین در مقابل تدوین اخباریه. تدوین اخباری این است که شما مطلب می‌نویسید، مثلا یا شما میگید نقشه تهران رو توضیح میدید، کدوم خیابون کجاست، کدومش کجاست، کدومش کجاست، میشه تدوین اخباری. یه تدوین نگاشتی یعنی نقشه می‌کشید، نقشه‌های مپ‌ها دیدید یا نه، زوم می‌کنید تا آخرین جا رو بهت نشون میده. یه صفحه است، اما صفحه رو اگه زوم بکنی روش همه جا رو بهت نشون میده، میگه تدوین نگاشتی. البته نقشه ها فقط موقعیت های فیزیکی رو دارن نشون میدن، تمامش هم نشون نمیدن. مثلا پستی بلندی رو، حتی مال گوگل کار کرده باشید یه حالتی داره پستی بلندی هم بهت نشون میده. ولی خلاصه میشه تدوین نگاشتی، یعنی هر عنصری که تو خارج هست تو تدوین من بیاد. یعنی بیشتر از تدوین اخباری، خیلی تدوین اخباری پیچیده‌ایه و کل نظام تدوین، کل واقعیت. و چون اینجور چیزیه، من گفتم اگه این بچه فهم بشه، هیچ کس شک نمی‌کنه که فقط خدا می‌تونه مثلشو بیاره. مثلا به نحو برهان یقینی، یقین ارسطویی، ما می‌تونیم اثبات کنیم که قرآن معجزه است. منتها چون این مقدمه اثباتش خیلی خیلی پیچیده است، من سراغش نمی‌رم. این ادعای خود قرآنه که من گفتم اینجا نوشتم فهمش نیازمند مؤلفه‌ای مثل تعدد قرائات، امکان استعمال یک دست در بیش از معنا، تدوین نگاشتی با تدوین اخباری چه فرق داره. یه بحثایی داره که توی این مجال نمی‌گنجه، فقط من اینجا توی اسلاید بعدی گذاشتم که بگم این ادعای قرآن هست. ببینید خیلی مختصر میگم، وقتی میخواد بگه رقیب بیارید همه جمع بشن، به حاضر قرآن تحدی میکنه، به مثل حاضر قرآن. این تحدی به اصل قرآنه. بعد جاهای دیگه که با مقداری از قرآن گفتن، ببینید دقت کنید، میگن افتراه و بگید 10 تا سوره یا بگید یه سوره. این دوتا آیه که آوردن 10 تا سوره، سوره. اما دقت کنید تو این دوتا که شما 10 تا سوره و یه سوره هم نمیتونید بیارید، دهششو میگه، میگه اگه نیاوردید فعلمو انما انزل به علم الله. اگه نیاوردید که نمیتونید بیارید، به خاطری که لم یوهی تو به علمه. اگر گفتید افتراه نمیتونید بیارید، چون الذی یعلم السر و السماوات و الارض، چون او احاطه علمی دارد بر همه چیز، اینو میتونه بیاره و شما نمیتونید بیارید. و بعد یه نکته شیر، این نکته دوم که چون قرآن تفسیر کل شیء است، بچه تحدی احاطه علمیه. و یه نکته قشنگ هم تو این آیات هست که افراد بهش توجه نکنید که اساتید متذکر میاد، این است که دقت کنید، فرمود فعتو به صورت مثلهی. اینجا که فرمود به مثلهی کاملا معلومه، مثلهی یعنی مثل آزل قرآن. اما اینجا چرا گفت مثلهی؟ بعد گفت مثلها، دقت بکن دوستان. یا اینجا بعد گفتش که همینجا دیگه، بله، به صورت مثلها، چون سوره مثل سوره، در حالی که هی میشه مثل کتاب. چرا؟ این همون نکته است که من مثال بدن زدم به خاطر این بود. گفتم وقتی که میگن یه انگشت بیارید، یه انگشت از این بدن بیارید، نه یه انگشت خشک و خالی بیارید. خیلی تعدی سوره و تعدی، من معتقدم حتی تو کلمه قرآن تعدی داره، نه فقط سوره و آیاتش. من تو فعلا بحث نمی کنم. ولی اگه حالا قرآن کمترین حدی که اومده سوره گفته، سوره ای که به عنوان واحدی از این کل تلقی بشه، نه سوره خشک و خالی. اگه بخواید مثل رو بفهمید، مثل اون مثال بدن گفتم، برای این مثال زدم. خب این بحثی که خیلی دشواره، نمیخوام بهش بپردازم، فقط خودم تیترشو بگم. اما ببخشید من استوری دو اشتباه رفتم. مبنای شخصی، ببینید این نکته رو فقط اشاره می‌کنم، ببینم سراغ مبنای جمعی. ببخشید من سعی می‌کنم 11 و نیم تمام کنم، هی دارم وقتمو اضافه می‌کنم، ولی دیگه قول میدم ان شاءالله 11 و نیم تمام کنم. ببینید مبنای شخصی، من دوباره تذکر میدم، قرآن تک تک ما رو خطاب قرار داده. خودت برو ببین آیا واقعا این کلام خدا هست یا نه، متناسب با خودت متخصص شد. نمیگم حالا بعد تو توضیح بعدی میگم، یعنی اگر وجهش این بود، ما خیلی تخصص پیدا میشه. یعنی همین چیزی که جلوته، ببین با هر وجهی که برای خودت مهمه، میتونی رقیبش بشی یا نه. ببینید من گفتم شبیه بحثای میر باقری، آقای باقری هم تو همون کتاب چرا من مسلمان هستمش یه استدلالی میاره. حالا این استدلالش میاد رفت که میگه آقا این پیامبر اینا وقت نگاه میکنه، استدلال خوبی هم از بلاظ شخصی ها، ولی که انگلتای من بهش دارم، ولی بلاظ شخصی استدلال بدی نیست. یعنی آدم نگاه میکنه آقا این پیامبر با این امکانات، با این وضعیت، با این چیز، با این چیز، با این مؤلفا، اگه میخواستش، اگه میخواست بیاره، خب چرا همه علی خودش حرف زده؟ خب علی خودش حرف نمیزد که بهتر کارش پیش بره. و توجیهات مختلف. ببینید جالب، خود پیامبر و اهل بیت که معلمان اصلی قرآن، ما رو به این سمت هدایت کردن، گفتن آقا جون خیلی معطل بحثای کلامی دیگه نباشید، خودتون برید جلو. این دعایی که گفتن تو زمان غیبت اصلا خیلی توصیه شده بخونید، اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک، یه فرازشو من فعلا صرف نظر میکنم. این دیگهش میگه اللهم عرفنی نفسک، ادامه داره. این دیگهش محل بحث منه، چون وقت کمه نمیخوام شرح بدم. میگه خدای رسول تو به من خودت نشون بده، تو به من رسولت نشون بده، که اگر تو به من رسولت نشون ندی حجت نمیشم، و اگر حجت نشستم زلل تو اندینی. خدا خودت به من نشون بده که این پیامبر توست. خدا هم میگه بفرما، آه این کتاب فرستادم دست خودته، خودت بخون ببین این پیامبر ما بود یا نبود. من کاملا به این باور دارم، معتقدم که اگر کسی منصفانه بره سراغ قرآن میفهمه، مثل روز براش روشن میشه که این کتاب خداست. حالا اگه نفهمید خودش بره. من نظر شخصی میگفتم، حدیث هم هست، نیاز شما نظر شخصی منو قبول کنید. خب اما من میخوام فعلا برم سراغ بحث‌های شواهد جمعی تاریخی که بحثو به لحاظ بحث اجتماعی پیش میبره. یه تذکر من اینجا نوشتم یکی از مشکلات این بحث این است که چون مدار بحث اعجاز معلوم نیست، هر نکته جذابی تو قرآن به عنوان مؤلفه تعدی مطرح شده که دیدم آقای میر باقری هم تو کتابش هی مرتب اینا رو مطرح میکنه، خیلی اشکالش هم وارده. یعنی مثلا اینجای قرآن بلاز بلاغی قشنگه، حالا چه قشنگه یعنی نمیشه مثلش آورد. اینجای قرآن یه علم جدیدی آورد، حالا اگه علم جدید آورد هیچ کس علم جدید نیاورده تو تاریخ. صرف جذابیت تعدی نیست. این نکته ای که ایشون تذکر داده منم کاملا قبول دارم. میدونی چرا تو این فضا رفته؟ چون میخواستن مثل رو بیارن، نمیخواستن مثلش بچه یه چیزی بیارن. میرفتن سراغ وجوهی، بعد یه بچه‌ای تو ذهن این پررنگ میشد اینو میآورد، اون یکی این پررنگ میشد اینو میآورد. من گفتم اون مدار اصلی آدم بفهمه، بعد این وجوه هم که میخواد توضیح بده یه جور توضیح میده که به قول خودمون ضایع نمیشه. مثل برخی بحثی که به نظر من ضایع شده و حالا این میباقی داره ضایع کرده دیگه. واقعا خود منم خیلی وقت استدلال رو میخونم استدلال نشد. اما اینایی که به نظر من شاهد است بر چیز، خب ببینید من یه خب این که گفتم این یکی استاد یادآوری کردم تفاوت مدل استدلال با شواهد و استدلال ریاضی. من معتقدم اگه اون مدل خود قرآن رو بتونیم پیش بریم که بسیار بسیار مدل پیچیده‌ایه، استدلال ریاضیاتی میشه آورد بر محال بودنش. یعنی شما اگه قبول کنید قرآن همه حقایق توش هست، معلومش کنیم که ریاضی اصلا بحث نمیخواد. اما اون قبول کردنشو خیلی معونه داره، من حالا واردش نمیشم. منتها میخوام برم از سنخ استدلالی که تو فضای مقام اثبات، تو فضای مقام اثبات جمعی رخ میده. اول بس گفتم ما شواهد رو جمع میکنیم، بگیم این شواهد با هم دیگه جور در نمیاد که این واقعه رخ بده. خوشبختانه جناب آقای ذوقی سه موردش رو جلسه قبل توضیح دادن، خوبم توضیح دادن. من فقط تیتوار اشاره میکنم به اون توضیحات رو به ایشون بسنده میدم. این استدلال خیلی خوبیه. پاسخ عرب جاهلی نتونست پاسخ بده دعوت پیامبر. اگر پاسخ میداد این همه جنگ رخ نمیداد. اینا با پیامبر رفتن بجنگن، جنگ خیلی هزینه بره. خب چرا اینا که مثلا اگه فصاحت و بلاغت بگیریم مدار فصاحت و بلاغت باشه، چرا اینا که اهل فصاحت و بلاغت بودن این همه هم بودن یه چیز نیوردن مسلمان قانع بشن؟ ببینید نکته اینه، خود قرآن گفته بودش آقا بخوای جنگ کنی بیا منو بزن، مثل من بیاد من خودم میپذیرم که دروغ گفتم. خیلی حرف مهمیه. من دو تا تکمله دادم به فرمایش ایشون. یکی که حواس باشه تعدی قرآن صریح بوده، اینقدر که این برادر بزرگوارون آقای میرباقری میگه خلاصه آیات زورش در تعدیه. قرآن از روز اول خیلی روکران، از روز اول نه، از اون اوایلی که از زمانی که آیه تعدی نازل شد خیلی روکراست. گفت آقا جون اگه قبول ندارید مثلشو بیارید. قرآنی که تو عرصه اجتماعی همه محل بحثه اینقدر واضح گفته، نگفته که مثلا تو لفافه بگه مثلا که بعدیا بگن نه قرآن تعدی نکرده، همه گفتن قرآن تعدی کرده. خب این خیلی خوب راهیه برای زدن قرآن، که من بعدن هم میگم یکی از دلایل دیگه اینه که تا امروز هم هر کاری کردن نقد قرآن نوشتن اما یکی جرات تعدی نکرده. اگه تعدی هم کردن چرت و پرت گفتن. این حالا نکته است که برنامه که استدلال خواهد بود، ولی خیلی دلیل مهمی ها. یعنی این همه هزینه میکنن برای بله این سوال درباره بحث قبل، این همه هزینه میکنن در مورد زدن اسلام، خب یه قرآنی بیارید. چرا نمیارید یه قرآنی؟ برای همین خود یه دلیل مهمیه که این نوشتم تکمیل دوم همین بود که این همه هزینه میکنن، خب چرا با این همه یه کتابه که قابل اعتنا باشه و مورد استقبال قرار بگیره. همین مقدار از قرآن، خود قرآن یه کتاب قابل اعتنا بود، به شدت مورد استقبال قرار گرفت. یه اینجور کتابی بیارید. همین کتاب بها که مدعی شد من قابل خدا کتاب آوردم، خود بها یه چاپش نمیکنن. بس که مزخرفه. شب بها من به زحمت گشتم پیدا کردم اینو سازش رو. بس که مزخرف و چرت و پرته. خود بهایی اغلب نیدن کتاب بها رو. آخه ادعا میکنید این اصلا این چه سوالیه که بعدم میفرمایید دلایلی که چرا اینایی که آوردن اینقدر سرخیبه، کتاب علمی اینقدر خوب هست، چرا این کتابا رو آوردن؟ نکته دوم که ایشون اشاره کردن خوبه، پیامبر امی بود. بابا یه آدم بی سواد بدون تحصیل دینا یه متن عالمانه آورده، بزرگان معرفت و ادب تو قرن‌ها فلاسفه اینا همه دنگش به دهن موندن. این و من این اضافه میکنم که اینجور دورانی متن عالمانه بیارید، یکی میتونه اینجور بگه یا شما ممکنه بی امروز کسی بره متن اینجوری بیاره، یه متن اینجور امروز بیاره شاید خیلی چیز نباشه که البته با اون بچه اصلی نمیتونه بیاره، ولی حالا همین بچه عادی که بلاغت رو نمیدونم چی چی اینا امروز بیان 50 نفر بشینن کامپیوتر بزنن اینها، آدم میگه که نمیشه شاید مثلا اینجور باشه. زمان پیامبر نه ارتباطات نه هیچی، پیامبر هم تحصیلات نداشته، یعنی اهل تحصیلات نبوده، نرفته درس بیاموزه، کاری نکرده، یه آدم اینجوری برداشته معارف آورده، قرن ها افراد موندن توش. از این جور آدمی بر تو این جور زمانه برده یه کتاب بعد از هزار خورده سال هیچ حرفش رد قطعی نشه، مناقشه شده تو خیلی حرفاش. ببینید هر کتابی، کتاب مثنوی، کتاب هر کتابی دست دارید، یه جایی هست رد قطعی شده، چون از علم زمان خود استفاده کرده. الان تو برخی آیات قرآن مناقشه میکنن، از این طرف شما همین مناقشه رو میتونید پاسخ بدید. یعنی رد قطعی هیچ جای قرآن نشده، هیچ کتابی اینجوری نداره. ارسطو کتاب منطقه، یعنی البته کتابی که رد قطعی نشه نمیخوام بگم، تحدی بشه روش، تحدی بکنن دو رد قطعی بشه، برای تا تحدی میکنن صحیح رد میشه. استدلال دیگه که ایشون توضیح دادن که آقا بلاغتش هم صرف بلاغت نیست، بلاغت قرآن همراه با مزامیر بلنده. آقای دکتر ذوقی جلسه قبل پرداختن، به نظر من شاهد مهمیه. من میرم سراغ این شاهد آخر که دیگه وقت من رو به اتمام نیم شد. من تیتروار میگم، اگه خواستم دوستان شهرش بمون طلبتون. نظم ریاضی به نظرم که شواهد قشنگه. نظم ریاضی که دارم میگم، یه تذکر میدم که ببینید خیلی وقت افراد ذوقی و استساس نیا تکلف آمیز اینا رو نمیگم، خودتون برید بررسی کنید نقد ریاضی گفتن، بخش دروغ گفتن، بی خود بودن، من رفتم تست کردم، ولی خیلیش درسته. مقالات در نقد نوشته شده، مقالات نقد هم بی انصافانه است، چون فقط موارد اشتباه رو ذکر کردن. خلاصه اون کتابی که نوشته اعجاز علی قرآن 500 مورد آورده، از این 500 تا 30 تا 50 تا 100 تاش اشتباه قبولم دارم اشتباهه، بقیه‌اش چی؟ ببینید یه دونه نظم ریاضی هم دلیل نمیشه. چرا نظم ریاضی دلیل میشه؟ چه شاهد مهمیه؟ ببینید یه کتابی با چنین نظم پیشینی، نظم پیشینی بوده، یعنی چی؟ کتاب تو 23 سال نازل شده و ناظر به موقعیت‌های اجتماعی مختلف نازل شده. یعنی مثلا یه بار یه سوالی کردن، یه بار یه جنگی رخ داده، یه بار یه هجومی رخ داده، یه بار یه واقعی رخ داده، تو این موقعیت‌ها آیه نازل شده. و نظم ریاضی تو کل قرآنه، یعنی نسبت‌های عددی بسیار عجیبی تو کل این مجموعه هست. یعنی هر کی کتاب بخونه میفهمه اول 23 سال این کتاب متنش آماده بوده و کسی که این متن رو نوشته از اول میدونسته چه واقعی رخ میده و تو این واقعه چه کاری خواهد انجام رخ داد. این کاملا دلیل بر این است که این آدم عادی نمیتونه باشه، از آدم مرتضی هم نمیتونه باشه. اینا که پیش بینی میکنن، پیش بینیشون همش محدوده. 23 سال دقیقاً همه وقایع را بدانند و جملات رو با یک پردازشگر بسیار قوی طراحی بکنند که این جملات شرح این 23 سال باشد، شرح معارف و شرح همه چی باشد متناسب با این 23 سال و بعد با این نظم فوق‌العاده همش هم پیاده بشه. من به نظر من خودم اشار از اولین جایی که خیلی قانع شدم تو بحث اعجاز، بحث نظم ریاضی بود. من تو تذکر میدم همه این نظمای ریاضی که تو کتاب‌ها آوردن نیست. خوشبختانه امروز نرم افزارا هست، نرم افزار ورد هست، شما تعداد کلمه رو راحت میتونید جستجو کنید، حرف رو راحت میتونید جستجو کنید تعدادش رو. اینا رو یه تعداد زیادی، انقدر تعداد زیاده که آدم اذعان میکنه به نظم ریاضی. این یه دلیل دیگه است. یه دلیل اعجاز معارفیه. ببینید قرآن تو عرصه‌های مختلف حرف زده، تو عرصه فلسفه، تو روانشناسی، تو جامعه شناسی، تو همه جا حرف زده. یه کتابی نیست که فقط ناظر به حوزه معرفتی معین باشه. در تاریخ علم هیچ سخنش ابطال نشده. بله یه کسی از این آیه سطحی بودن برداشت کرده، بعدی گفتن کی گفته این سطحی بودن. یکی از این آیه این برداشت کرده، بعدی گفتن آقا کی گفته این آیه در دلالت بر این داره. نگید قرآن با مبهمگویی فرار کرده. قرآن خیلی جاها واضح حرف زده. من تا اون موقع علمشون نمیرسید، نمیدونن هم توجیه کنن. امروز علمشون میرسه توجیه، یعنی چلو که قشنگ این اجازه علمی که خیلی را میگن مطرح میکنن، به نظرم عمدش از این مقول است که میبینن واقعا این آیه قرآن خیلی با این معنا تناسب داشته ها. اما قرآن چون تو زمانی داره نازل میشه که این حرف خلاف این رایجه، مجبوره با یه ابهام حرف بزنه. یعنی نکته این است اگر یک سخنگویی بخواد حرفی تو زمانی بزنه که علم نرفته جلو، در این حال هیچ حرفش هم اشتباه نباشه، مجبوره یه جای ابهام به خرج بده. اما نکته جالبش این است که این 14 قرن گذشته هیچ حرف قرآن قطعا رد نشده که پروندهش بسته بشه. دوستان اگر تو علم هیچی پروندهش بسته نمیشه. چرا؟ تو علم پرونده خیلی زیاد بسته میشه. مثلا مسطح بودن زمین پروندهش بسته شده. نمیدونم مثلا اینکه خورشید ثابت هست، زمین ثابت هست، پروندهش بسته شده. خیلی چیز دیگه پروندهش بسته شده. خب نکته دوم نظریه صرفه که اونجا من گفتم، این نکته که تو بحث قبلم اشاره کردم، این همه کتاب‌های علمی اخلاقی بالا بالا اومده، یه سوال، چرا افرادی که هر کی خواسته خلاف قرآن کتاب بیاره چرت و پرت گفته؟ یعنی این همه کتابای مثلا کتابای علمی مختلف تو عرصه‌های مختلف دیدید دیگه، خودت دوستا همشون الحمدلله تحصیل کرده اید. خب اینایی که هر کسی نگاه می‌کنه، عرب‌های امروز این همه شعر دارن میگن، این همه متن ادبی قوی دارن می‌نویسن، چرا اونی که میخواد معارضه کنه؟ تو مسیحیان اصلا خیلی متخصص شد، این المنجد و مسیحیان نوشتن، چرا اون مسیحی که رفتن یک قصور نازل کردن انقدر مزخرف گفتن خود اون مسیحی هم به اینا میخندن؟ من گفتم نظر سرمی شاید اینو میخواه بگه، میخواه بگه اصلا کسی که بخواد از علم خدا استفاده کنه با خدا در بیفته کم میاره، قاطی میکنه، هنگ میکنه، شاید اینو میخواسته بگه. خلاصه به نظر من نکته قشنگیه، نمیخوام نظر صرف به اون معنای سنتیش قابل دفاع نیست بگم، به این معنا به نظرم حرف قشنگی ها. یعنی دقت کنید خود این یه اعجازیه، هر کی میخواد با این کتاب در بیفته چرت و پرت میگه. و آخرین چیزی که من یه زمان میگفتم خب آقا من مثنوی رو در مقابل قرآن میارم، من نهج البلاغه در مقابل قرآن، مثنوی اینها رو در مقابل قرآن میارم، حتی نهج البلاغه رو. اون یه اشکال اول بس گفتم، یه اشکال دیگه میخوام مطرح کنم، چون بعد اینو مطرح میکنم، ما این شعرا رو میاریم. دقت کنید خیلی به نظرم اینو ندیدم کسی، افتی که اساتید ما گفت ولی من ندیدم جای مقاله کتابی باشه، به نظرم از ادله قشنگ اجازه، که ادله تاریخی قشنگ اجازه. ببینید ایرانی ها فارس زبانن، علل قاعده باید با مثنوی و حافظ بیشتر حال کنن یا با قرآن. و یه با میدونید حتی با فردوسی رو زمان شاد بنا گذاشتن فردوسی رو جایگزین چیز کنن، فردوسی فارسی بسیار راحتیه، مردم ایران حتی اون شاهنامه خوانی و اینا هم کلی راه انداختن که اینو جایگزین قرآن کنن، نشد. چرا نشد؟ یه خودش جای سوال نداره؟ یعنی حتی کتابای خوب تحت آموزش قرآن رو بیاری در مقابل قرآن، تاریخ نشون میده که نمیتونه با قرآن. نهج البلاغه به این زیبایی افراد نمیتونن با نهج البلاغه اینقدر حال کنن که با قرآن حال کنن. افراد خاص رو نمیخوام بگم، اما فضای عمومی جامعه رو دارم میگم. چرا قرآن برای فارسی زبانها بیش از حافظ و سعدی خونده میشه؟ این خودش یه جای تعجب سوال نداره. من اینا دوباره ببخشید بحثم خیلی طولانی شد، یه نکته داشتم که اون دیگه نمیگم، من فقط جمع‌بندی کنم. بحث من تو این قسمت آخر این بود که اینا از جنس شواهده، یعنی اموری است که کنار هم میذاره، کنار هم میذاریم، وقتی نگاه میکنیم کنار هم ببینیم این در کنار این در کنار این، معلوم میشه این کار آدم عادی نیست، شواهد این کارو داره میکنه. من دوباره جمع درازم بگم که نظر شخصی من درباره بچه اصلی اعجاز اون نظری که تو قرآن اومده و به نظرم نظر قابل دفاعیه، من دفاع کردم و تبیینش شاید یه سال طول بکشه، یعنی خیلی مقدمات زیاد میخواد، مقدمات عادی نداره، خیلی هاشم به لحاظ بحث علمی پیش نرفته که آدم میتونه بحث کنه. منتها فعلا تو مقام بحث کردن به نظر من شواهدی که نشون میده که قرآن از جانب خداست و از جانب خود پیامبر نیست، شواهد بسیار متعددیه. من به کمک آقای زوقی که سه تاشو جلسه قبل گفته بود تقریبا 7 مورد شاهد آوردم که این موارد رو مثلا اگر کنار هم بذارید شاهد خوبی است که انسان خیالش راحت میشه که آره قرآن از طرف خداست. ببخشید من خیلی بیشتر از کوپنم حرف زدم، حالا من دیگه در خدمت دوستان هستم، عذرخواهی میکنم.
استاد دست شما درد نکنه، وقتتون رو در اختیار ما گذاشتی و الحمدلله که تونستیم در محضر قرآن باشیم. خیلی خب ما سریع بریم سراغ سوالات. حضور جوانی که میخوام به صورت صوتی سوالشون رو مطرح کنم، دستشون رو ببرم بالا که من انشالله میکروفونشون رو بس کنم. اگر هم کسی سوال مکتوب میخواد بنویسه بنویسه، من برای دکتر میکنم یا خدای دکتر زحمت میکشم میکنم. دوستان بفرمایید اگر کسی سوال صوتی میخواد مطرح کنه دست ببره بالا.
حالا تا دوستان برای بالا که این سوالا اینجا رو من میخونم، یه سوالی کردن درباره تحریف. این بحث تحریف از اون بحثای بسیار جالب میگم، در واقع بحث تعدد قرائات کج فهمی از بحث تعدد قرائات منجر شده، یه عده بگن تحریف، مثل روز روشن اشتباه کردن. قرآن تحریف شده، این کتاب تحریف شده، باورتون میشه؟ حالا میگم باورتون میشه، اصلا خود تعدد قرائات از ادله عدم تحریفه. منتها فهم تعدد قرائات متاسفانه اشتباه بزرگان ما، اشتباهات بزرگ میکنن از بزرگان ما که اشتباه بزرگ کردن، من متاسفانه تو فضای حوزه ادبی دانش. بله این چند لحظه قطع شد، من نمیدونم کجا قطع شد، من رفتم دوباره اومدم داخل.
استاد از اول بحث تحریف داشتید میگفتید قطع شد.
بله بحث تحریف، حالا نمیدونم اونو بگم دوباره یا نه چیکار کنم، سوال جواب بدم.
آقای دکتر سلام علیکم، صدای من رو دارید؟
بله فیلم شما رو دارم، من فقط صدای شما رو دارم.
بله سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و تشکر دارم از شما استاد بزرگوار و همچنین دوستانی که این جلسه رو ترتیب دادن. خب ما متاسفانه جلسه قبل رو توفیق نداشتیم شرکت کنیم، حالا انشالله صوتش رو میگیریم، ولی این جلسه واقعا جلسه پربار و بسیار خوبی بود، به ویژه حالا برای من، و من تلاش کردم که دانشجویان کارشناسی ارشد هم که کلاس علوم قرآن باهاشون داشتیم رو به این جلسه وصل کنم، انشالله که برای اونها هم قابل استفاده بوده باشه. خیلی واقعا نکات بسیار ریز و دقیق رو آقای دکتر شما مطرح کردید. اگر دوستان توی این بحث یک دستی براتش داشته باشن و مطالعاتی انجام داده باشن، میدونن که هر کدوم از این نکاتی که شما فرمودین جداگونه توی بعضی از مقالات و کتاب ها مطرح شده و بحث مفصلی راجبش مطرح شده. من فقط خواستم به یک نکته اینجا اشاره بکنم و یه مقدار دوباره دوستان رو هم هدایت کنم به سمت موضوع دیگه. حضرت آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه در تفسیر سوره بقره جلد دومش اتفاقا به همین بحث تحدی که رسیدن، اونجا یه تعبیر، حالا بحث مفصلی رو مطرح میکنن، ولی یه تعبیر زیبایی اینجا میارن که این از این باب بوده که خداوند متعال خواسته واقعا مردم رو تحریک بکنه که برن حتما و اینو شروع کنن به مطالعه کردن، چه دشمنش چه دوستش، دوستش بره ببینه که این واقعا چیه که اینقدر ارزش داره، و دشمن هم بره به این سمت که واقعا میتونه مثلش رو بیاره یا نه، و به واسطه مراجعه و مطالعه این کتاب خداوند زمینه هدایت رو برای خیلی از انسان‌ها باز کرده. بعد ایشون شروع میکنن حالا مثال‌های مختلفی رو میزنن. من فقط خواستم تشکر بکنم، وقت دوستان رو هم نگیرم و اجازه بدم که دوستان دیگه سوالاتشون رو داشته باشن. باز هم از شما استاد و بزرگوار من تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
دوستان شما تشکر میکنم از خدای دکتر اطرتوس و آقای دکتر کریمی که زحمت کشیدن و تشریف آوردن. الباقی دوستان اگر نکته‌ای دارن که میخوام به صورت صوتی مطرح کنن دستشون ببرن بالا که انشالله من میکروفونشون رو بس کنم. حالا استاد اگر شما خودتونم سوالای مکتوب رو مشاهده بفرمایید بعد
اون بحث تحریف که عرض کردن، اون یکی از سوال دادن که این سوال رو پردازیم که شما رو استاد گذاشتید در مورد مثال سامری توضیح میدهید ادعای خدای دیگر کرد. سوال برای من مبهمه. در مورد مثال سامری توضیح میدید ادعای خدای دیگر کرد، ادعا برای ادعای خدای دیگر معلومه باطله دیگه، این با برهان عقلیه. ما میگیم خدا رو باید کنید از این بحث نبوت بعد از قبول خداست. اگر خدا رو قبول دارید چیزه، اونم ادعای خدای دیگر نکرد، ببین مجسمه خداست، تمثیل خداست. من نفهمیدم منظورتون بیشتر از این چیه. محمل بودن روح، اراده و باقی مواردی که معتقد انسان داره و ربات نداره میشه دقیق تعریف کنید؟ مثلا اراده یعنی قابلیت پیشینه نداشته باشد یا در شرایط مشابه رفتارهای متفاوت داشته باشد یا چنان. با همون معنی عرفیش دارم میگم. من فعلا نمیخوام اولا حالا دوستان تو مثال مناقشه نکنن دیگه، من مثال برای تقریب ذهنه. حالا بریم سر خود مثال، ابعاد مثال رو باز کنیم. من اگه دوستان اجازه بدن ما بریم سراغ خود بحثای چیز.
آقای صادقی در خدمتتون هستیم. آقای صادقی بفرمایید.
عرض سلام خدمت استاد و سایر دوستان. استاد یه سوال که داشتم بود که این پاسخی که فرمودید محاصرین خود پیامبر به قرآن ندادن، می‌خواستم این سوال از این سوال اینجوری بپرسم که این فرمایش شما مفروض داره و اون مفروض فرض منطقی بودن مخاطبین قرآنه که چه بسا پاسخی داده شده است اما این پاسخ برای ما نقل نشده و مسلمان ها هم با اینکه پاسخ قانع کننده بوده اما چون ایمانشون قوی بوده چیز کردن، از همونتون قبول نکردن و پاسخ منطقی رو رد کردن.
بله سوال خوبیه.
بله سوال دیگه هم بپرسم با هم. یه سوال دیگه هم اگر امکانش هست بپرسم.
بله خواهش می‌کنم می‌ذارید اینو جواب بدم بعد دومی بپرسید چون من
بله نه
ببینید دقت کنید قرآن یک کتاب حاشیه نبوده، کتاب وسط میدان بوده. مسلمانان هم آدمای حاشیه و قبایل آمازون نبودن، وسط جامعه بودن، یعنی از اول دشمن جدی داشتن. اگر این همچنان داشتن، این شما در هیچ مقطعی از تاریخ پیدا نمی‌کنید که مسلمان دشمن جدی نداشتن. اگر دشمنای مسلمانا یکیشون همچی کاری کرده بودش حتما تو خودشون پخشش میکردن میابردنش در اینجا. یعنی این میخوام، یعنی برخی چیزا هستش که میگن که توی بحثای چیز میگن که یه اصطلاحی توی فضای طلبی در میگن لوکانه لبانه، اگر هم چیزی بود حتما آشکار میشد. یه بار شما میگه یه کتاب حاشیه، یه قبیله حاشیه، یه حرفی زدن اون حرف معلوم نیست، شاید اون کشتنشو نفهمیدن. حرف این است که اگر یه حرفی بود حتما یه عده میرفتن پیداش میکردن، حتما حتما یه عده روش میآوردن، داد میزدن، سر و صدا میکردن براش. این از این جهتش دارم.
بله؟ تاریخ رو کی نوشته؟ تاریخ رو کی نوشته؟ تاریخ اون دوره رو ما میبینیم که مورخین مسلمان به ما نشون، چون ما مورخین مسلمان
توی اون دوره مورخین اینجوری نیست. نه خیر، همین الان شما تاریخی که این اینجوری که نیستش، تاریخ رو فقط مورخانه، اولا که تو خود مورخای مسلمان تا دلتون بخواد دعوا بوده، تو دعوا افراد خیلی وقت دست هم دیگه رو لو میدن. این یه نکته. ثانیاً هم کی گفته تاریخ رو فقط اینها نوشتن؟ یعنی فضای عمومی هیچ کس دیگه هیچ جا نبوده. جالبه شما این، من به نظرم یه مقداری، البته من رشتم تاریخ نیست، ولی در حد مطالعات عمومی میدونم که تو همه عرصه‌ها همه جور آدم پیدا میکنی. خیلی از افرادی که تو تمدن اسلامی آدمای کله گندن مسیحی بودن، اصلا غیر مسلمان بودن، تو فضای تمدن اسلامی دارم میگم، ولی تو ما مسلمان رفتار داشتن، حرفاشون رو میزدن. این همه زندیق ها بودن، حرفای خیلی جدی علیه اسلام داشتن، هنوز کنوز مونده. اونا نمونده، حداقل تو قالب پاسخ دادن به اونا خبرش که میرسید به ما، که مثلا یه حرف خیلی مهم میزد. ببین مثلا تو این بحث، اگه خواستی تو بحث اختلاف قرائات، یه کاری از قرن چهارم بعد کردن که خیلی از قرائات رو از حذفش کردن از سیستم، ولی نمیشه حذف کرد. یه واقعه تاریخی قطعی مهمی که مستقر میشه، مگه میشه کنار گذاشتش؟ مگه میشه یه حرف جدی باشه حتی هیچ کتابی در رد او گفته نشه، هیچ مطلبی سخنی درباره که افغانی این حرف زدن، حرف اصلیش گم شد؟ این میخوام، یعنی این بررسی تو منتها حواستون باشه، فضای تاریخ فضای صفر و یکی نیست، فضای شواهد و قرائنه. یک کسی که تاریخ کار کرده باشه، برای من که لااقل خیلی واضحه این مسئله.
درست. سوال دومم بپرسم خدمت
بفرمایید.
سوال دومم اینه، یعنی چون چند تا سوال الان من باید تصمیم بگیرم کدوم بپرسم، سوال این بود که فرض بفرمایید ما الان در دوره معاصر، مثلا فرض بفرمایید من یه نفر میشستم که شیفته کتاب مائده زمینی آندرژیت شده، یا من با این کتاب
چی شده؟ ببخشید یکم بلندتر صحبت میکنید، من صداتون ضعیف دارم.
مثلا فرض بفرمایید شیفته کتاب یک کتاب مثلا مائده زمینی آندرژیت، یه کتاب مثلا فرض کنیم داود جینگ لاوتزه مثلا،
خب
شیفته این کتاب ها شده، من میگه که من الان وقتی با این کتاب ها انس میگیرم، برای من اون ارزم بودتون تعامل باطنی چیز رو بیشتر از قرآن، تذکر باطنی رو بیشتر از قرآن برای من داره ایجاد میکنه. خب ما برای این فرد که داره تجربه درونی میکنه، ارزم بودتون حالا حقانیت رو به نوعی دیگه، حقانیت این کتاب ها رو، تعالیم این کتاب، این کتاب هایی که اصلا مسلمان هم نیستن نویسنده هاش و برخی اصلا چند هزار سال قبل از اسلام هم نوشته، این کتاب رو یا من اگر شما قرار، اگر قرار به تحدیه، من آقا این کتاب میذارم جلوتون، میگم آقا این کتاب یه نفر آورده، چیزم نبوده، مسلمان هم نبوده، و این کتاب الان کتاب آسمانیه که این آقا چیز کرده، من میگم این کتاب آسمانیه، حالا شما میگین نیست، مهم اینه که من دارم ادعای آسمانی بودنشو میکنم دیگه.
خودمون آورنده ادعا کرده،
خودمون مهم نیست، ادعای خودمون مهم نیست دیگه. فرض کنیم که من این اصلا کتاب رو، من اصلا یه جعل علمی استرقت انتحال میکنم، این کتاب من میزنم به نام خودم، میگم آقا این کتاب رو، فرض کنیم من این کتاب، این تعالیمی که در این کتاب اومده، این تعالیم به عنوان یک تعالیم آسمانی شما در نظر بگیریم، اینو چطور میخوایم جواب بدیم ما؟
آن این از باب مقابله مثل دارید میگید، نه از باب خود ادعا، درسته؟
بله. تو بحث پاسخ به تحدی قرآن، یعنی فرض کنید من الان کتاب، یه کتاب فاخری مثل کتاب لاوتزه رو مثلا معرفی میکنم، میگن که آقا این کتاب پاسخ به تحدی قرآنه.
آهان، نکتهش برمیگرده به همین که ما در واقع میگیم که شما تو ابعاد مختلف، من این بحث 5 6 تا بحث رو مطرح کردم، این بود که ما ابعاد مختلف رو در واقع تو مقام مثلیت بیاریم. آیا قرآن تنها وجهش این است که حال باطنی به انسان میده؟ خب اگه اینجوری باشه مصنوی هم میتونه تعبیر بشه. نکته قرآن که فقط این نیست. نکته قرآن مجموع عناصر مختلفی است که بله،
مصنوی رو برای این نگفتم که چون شما میفرمایید که او خودش چنین خودش ادعای اسلام داره، حرف او قابل قبول نیست. من از شخصا از یک غیر مسلمان خواستم مثال بزنم. و بعد نکته اینجاست، ببینید اصل اعجاز قرآن، اعجاز در زمانی قرآن، اجازه، بله اجازه همزمانی قرآن، یعنی اجازه قرآن در عصر ظهور خودش قابل قبوله، اینکه فرض بفرمایید در یک چنین عصری انسانی پیدا بشه که چنین تعالیم اخلاقی داشته باشه، چنین تعالیم وحدانی داشته باشه و وحدت رو در عالم شهود بکنه، این در اون عصر قابل قبوله. اما اینکه این بگیم این در تمام برای تمام اعصار اجازه، ما به این معنا فقط میتونیم بفهمیم که این شخص در درون اون بافت یک عرضم حضورتون قابلیت‌های ویژه‌ای داشته. اما اینکه اینو ما به تسری بدیم به همه اعصار، به نظرم اعجاز در همه اعصار قابل اثبات نیست.
ببینید، من به نظرم نکته، یعنی شاید گیره از همون نکته اصلی است که عرض کردم، دو سه تا مسئله هست. یکی اینکه من اول مدل استدلال رو میگم، استدلال چجوری پیش میره، بعد حالا تونستم پیش ببرم یا نتونستم پیش ببرم بحث بعدیه. مدل استدلال عرض کردم اینجوریه تو بحث اعجاز. قرآن یک امر با هویت شخصی معین، شخصیتی معین جلوی ما گذاشته، بعد ما مثلا شما میگه این آقا کتاب لاوتسه رو برمی‌داره میاره میگه که من میخوام با این کتاب با قرآن تعریف کنم. الان وظیفه منه در واقع مدافع قرآن، یعنی اگه پیامبر بود خود پیامبر، الان منه که مدافع قرآن، بعد بیام نشون بدم که این کتاب لاوتسه این تفاوت‌ها رو دارد که نشون میداد اصلا به گرد قرآن نمی‌رسد. این راه حلش اینه، این منطقه نشه. راه حلش است که من کتاب بخونم به شما نشون بدم چقدر اشتباهات توش هست، چقدر تناقض‌گویی هست، چقدر موارد مختلفی هست که این موارد تو قرآن وجود نداره. این مدل استدلال این خواهد بود.
خب بعد استاد فکر نمی‌کنه توی این زمینه ما داریم توجیهی رفتار می‌کنیم؟ یعنی فرض کنید ما چون در قرآن هم ظواهر مثلا خلاف علم داریم، اما چون فرض گرفتیم ابتداءً که قرآن کتاب آسمانی هست، برای اینکه این اشکالات رو برطرف بکنیم تلاش میکنیم که با کسان الزام لحما رو یه جوری توضیح بدیم که با علم تجربی مدرن همخوانی داشته باشه. اما چون راجع به لاوتزه چنین تصوری نداریم، چنین پیش‌فرضی نداریم، بلافاصله کوچکترین خطای ظاهری در اون ببینیم، این رو به عنوان
نقطه نظر می‌گیریم. اینجا با شما چیزام بلافاصله نباید بگیم، یعنی اگر ظهور قابل تعبیر داشت، ظهور قابل تعبیر و ظهور قابل تعبیر میره، مثلا ظهور مستقر غیر از ظهور قابل تعبیر، این نکته مهمیه تو هر متنی. یعنی اینجا باید تو مقایسه انصاف رعایت کنیم. اگر ما ظهور قابل تعبیر داریم، اونجا هم ظهور قابل تعبیر داریم، آره. برای همین من مثال مولوی زدم. تو مثال مولوی یه جاهایش، حالا من لاوتسه نخوندم که درشو بخوام نظر بدم، ولی تو مولوی اگه خونده باشید یه جایی واضح هست که، یعنی نه ظهور قابل تعبیر، نه واضح هست که مبتنی بر نظریه زمین مرکزی داره حرف میزنه. یه جایی واضح هست که اصلا استناد میکنه به عنوان، نه ببینید آخه این مثال مهمه، یه بار شما میگه خورشید طلوع کرد، چون گفته خورشید طلوع کرد از زمین مرکزیه، خورشید طلوع کرد اصلا دلالت بر زمین مرکزی نمیکنه، چون هر انسانی میگه خورشید طلوع کرد. یه بار اصلا نه جمله‌ای داره مثلا میگه زمین مرکز عالم است و هر جای حرکت نمیکنه، این جمله میشه ظهور واضح. نکته من این است، من به نظرم تو مثنوی به راحتی میشه اینو نشون داد. لاوتسه من نخوندم ولی کاملا برای من معتقدم اگر شما با ادعای اینو بیارید حتما میشود به شما نشون داد که اینجوری است. یعنی مواردی که میشود نشون داد اشتباهه، مواردی که مثلا ویژگی مختلف قرآن با هم دیگه که هم اوج بلاغش، هم اوج جذابیتش که یعنی تودار بسیج کنه، هم همه عناصر رو که بذاریم میشه نشون داد. مثلا این پیشینیه، یعنی که من باید بیارم کتابو بذاریم بررسی کنیم. و اون نکته شما هم درسته، انصافو باید رعایت کنیم. یعنی اگه جایی تو قرآنمون بگیم که آقا جون این ظاهره مستقر نیست، اونجا هم اگه ظاهر غیر مستقر داشتیم به ظاهر غیر مستقر استناد نکنیم. من قبول دارم تو خیلی از بحثا اساس انصاف رعایت نمی‌کنید.
بله. وای دو تا، پس ما نتیجه می‌گیریم که مشخصا ما هیچ وقت این رو نمیتونیم چیزش بکنیم دیگه، برهانیش بکنیم، چون مدام ما ممکنه با کتاب‌های دیگری مواجه باشیم که هر مثلا فرض کن لاوتزه رو شما جواب دادید، بعد من یه کتاب دیگه میارم جلوتون می‌ذارم، اونو جواب دادید، یه کتاب دیگه می‌ذارم. می‌خوام بگم که ما با هیچ حتی یقفی نخواهد داشت دیگه این مسیر.
ببینید این یه بحث کلیست تو فضای دینداری و نسبتش با عقل. در واقع ما خدا رو میگیم استدلالیه دیگه، مگه نمی استدلالیه؟ آیا ما که قائلیم که خدا استدلالیه، منطقا محال میدونیم یه کسی یه حرفی بزنه مطالعه نشده باشیم؟
نه این منظورم نیست آقای دکتر، اون فرق داره. ببینید فرق قضیه یکیز، اون فرقش اینه که اون قضیه ارزم حدودتون یقینی برهانی کلیه، اما این قضیه قضایی مصداقی جزئی میشه، چون قرار ما موردی چیز بکنیم، تحدی بکنیم، تو قضایای موردی کاملا ممکنه که مصادیق جدید پیدا بشه، مصداقهای متفاوت روزآمدی پیدا بشه، متوجه هستین؟ یعنی توی اون قضیه ما وقتی براهین خدا رو گفتیم، اون براهین براهینیه که فکر میکنم منظورم رسوندم. یعنی میخوام عرض کنم که توی این توی این مورد تحدی، چون ما میتونیم مدام گزینه‌های جدیدی پیش روی ما قرار بگیره، دیگه اساساً نمیشه چیز کرد، نمیشه هیچ وقت به ثبوت
تو فضای برهان شما نمیتونید خدشه جدید در برهان قبلی پیدا کنید؟ نمیتونید برهان جدید بیارید؟
فرض بفرمایید مثلا حالا من مستاقاً کار ندارم که فلان آیه فلان برهان این ویژگی رو داره یا نه، اما فرض کنید مثلا یک برهانی باشه که تمام مقدماتش بر بدیهیات استوار باشه، من یقین دارم که هیچ زمان این بدیهیات انکار نخواهد شد.
خب من برای همین
چون اگر همون رو انکار بکنید اشکال نداره، اون باز چیز میشه، باز دوباره معید حرف عرض بنده میشه، ولی اون باز اونجا کم و زیاد داریم دیگه. یعنی مثلا فرض کنید ما در براهین میگیم که اینجا احتمالش خیلی کمتره، که مثلا فرض کنید که داریم با همون شیوه اوغلایی پیش میریم دیگه، چون شیوه منطقی ریاضیاتی رو گفتیم به نتیجهش چاد نرسیم تو این بس، با همون شیوه اوغلایی در باب براهین وجود خدا میگیم که آقا مثلا این برهان هست اونقدر نزدیک به بدیهیاته که احتمال نقض شدنش خیلی کمتره، تا اینکه کسی مثلا یک کتاب پاسخ دهنده به تحدی قرآن به ما عرضه بکنه، این احتمالش بیشتره. لذا ما دائما این احتمال رو خواهیم داد که آقا ممکنه حالا لاوتزه نشود مثلا کتاب معایده های زمینی آندرجیت رو یه نفر بیاره بگه این کتاب، اون کتاب شما نقد کردید، باشه کتاب دیگه یه نفر میاره میذاره و قصه لحاظه.
ببینید من اون اول بحثم مقدماتی گفتم این بود، گفتم یه بار ما استدلال از جنس یقین ریاضی میخوایم، این استدلال یقین ریاضی به نظرم فقط با اون مدل خود قرآنی میشه جواب داد، که اون مدل مقدمش خیلی پیچیده است، که اگر یعنی این مقدمه رو من بتونم برای شما مستقر کنم که قرآن تدوین کل تکوینه، شما به نحوه یقینی میدونی هیچ کتابی نخواهد این کارو نمیتونه باش رقابت کنه، منتها چون این سوغلاش خیلی پیچیده است من اصلا وارد بحثش نشدم و میدونم بحثم به زودی به نتیجه نمیرسه، برای همین میخوام منطقا امکان استدلال ریاضی اونجوری هست برش. اما اگه از اون فضا عدول کردیم اومدیم وارد فضای استدلال های شواهد جمع آوری شواهد شدیم، این فضا همواره باقیه. شما زمان خود حضرت موسی با هر یعنی این اشکال شما بر مطلق معجزه ها وارده، نه بر معجزه پیامبر ما. حضرت موسی اصلا
همینه. بله؟ دقیقاً نکته من همینه که مسیر ارزم حضورتون بحث اعجاز یک مسیر سترون و عقیمیه، یعنی هیچ
چرا عقیمه؟ اصلا ما زندگیمون با اینجور شناخت میگذره، مگه شما اصلا شما به این اصلا اعتماد بگه تو عادی، مگه اعتماد قابل خدشه نیست؟ بعد میشه زندگی اجتماعی بدون اعتماد باشه؟ نکته این است که ما یه بار انتظاراتمون رو غلط تعریف، من اولش که گفتم نمیخوام تو فضای منطقه ارسطویی باشم و منطقه ارسطویی نقصداری رو برم میگم، شواهد کنار هم که قرار میگیره انسان رو به یقین میرسونه، یقینی که یقینش از جنس یقین ریاضی نیست، ولی واقعا یقینه آمریکا واقعا وجود داره یا نه، این یقینش قطعا یقین ریاضی نیست، یعنی میشود انگل پیدا کرد درش به لحاظ خدشه های ریاضیاتی، ولی زندگی ما بر مدار اینها میگرده. حوزه های معارفی ما دو قسمه، یه دسته حوزه معارف های ببخشید یه دسته حوزه معرفت های ریاضیاتی، در واقع ریاضی هم باز معنی من ریاضی در واقع دو ارزشی، وگرنه منطق ریاضی احتمالات هم داریم، یه دسته در حوزه فضای احتمالات و علمی که مبتنی بر شواهده، علم مبتنی بر شواهد اینجوری پیشرفت میکنه. یه بار من خیالم راحت میشه این از طرف خداست، ببینید این که من خیالم راحت بشه از طرف خداست غیر از این است که نفر بعدی یه کتاب جدید بیاره، چرا اگر یه کسی کتاب بیاره من باهاش میرم بررسی میکنم؟ بخاطر اینکه من این طرف خیالم راحت شده، یعنی من با اون شواهدی که قبلا برای شما ذکر کردم، اون نظم ریاضی با اون چیزها خیالم راحت شده، شما میگید که زمان خود پیامبر قابل قبوله، پس اگه زمان پیامبر قابل قبوله یعنی شما براتون خیالتون راحت شده که زمان پیامبر از طرف خدا اومده، خب اگر از طرف خدا اومده شما میرید تو ردی مدافعین، همواره بلاس تاریخی عده مخالف هستن. تو بحث‌های دینی یه نکته که من به نظرم از بدیهای فضای فلسفی ما روی فضای دینی ما سوار کرده و چیز بدی هم هست و اصلا قرار نبوده اینجوری باشه، این است که آیا فضای ایمان آوردن فضای دو تا چهار تاست؟ اگه اینجوری بود که اون وقت پس کجا فتنه هایی که قرآن مکرر در مورد فتنه تذکر میده؟ فتنه اصلا شما دو تا چهار تا میدونی فتنه میاندازید؟ قرآن خودش میگه ما فتنه میندازیم انسان رو، یعنی فضای ایمان فضای یه خطکشی ریاضیاتی اینجوری نیست، فضای معرفتی پیشرونده است، برای همین معرفت ما هم داره رشد میکنه. اگر از معجزه و از معجزه من گفتم تو برهان اثبات خودش هم این اشکال وارده، تو همه جای فضای معارفی اشکال وارده، همواره هر برهانی منطقا قابل رده، منطقا یعنی منطقا فرض داره یه وجهی تو این بوده باشه، شما عالم مطلق نیستین دیگه، یه مغالطه توی این برهان رخ داده باشه که من توجه نکردم. شما میگین بدیهی ممکن است اشتباه کرده باشه تشخیص بداهت. فضای معرفت رو نباید بریم تو فضایی که یه یقین ریاضیاتی باشه که هیچ کس روش حرف نزنه. من اینجوری میفهمم مسئله. برای همین مسئله معجزه از این جهت برای من هیچ فرقی نمیکنه با مسئله برهان اثبات خود.
آقای دکتر، حالا اگر از بدید من از آقای صادقی هم متقاعد میکنم، برای اینکه با سوالات زیاده، حالا انشالله اون جلسات قراره ادامه پیدا کنه، حالا انشالله تو اون جلسه هم که قضیه عالی قراره با آقای میرباقری گفتگو کنید اونجا هم باز امکان طرح سوال هست. من از آقای صادقی خواهش میکنم که اگه لطف کنم اجازه بدن دوستان بقیه هم یه سری سوالات دارن هم بپرسن،
سایر دوستان صحبت کنن.
بزرگواری بعد اگر انشالله فرصت آقای دکتر داشتن و ادامه داشت جلسه از شما استفاده میکنم. ببخشید آقای عزیزی، اگه لطف کنید بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
شما شاگرد دوستانی من میگید استاد من خجالت میکشم.
تشکر میکنم، بزرگوارید شما. استاد یه سوالی که مطرح میشه تو ذهن آدم، اولا این ملاک و معیارهای دقیق ما مثلا بتونیم یه سوره یا به عنوان تحدی برای قرآن بیارم نسبت به ملاک و معیار تشخیص بدیم که این واقعا در حد سوره هست یا نه، یعنی این ملاک و معیار مشخص باشه بعد ما از روی معیار و ملاک مثلا بتونیم این نسبتش و این سطح اون سوره که بر تحدی میارن رو مقایسه کنیم بگیم آقا این در حد مثلا سوره قرآن نیست، بذاریمش کنار، اینا مشخص بشه خیلی بهتره. نکته بعدی هم هست که آدم احساس میکنه یه با پیشفرض این مطالبی که ارائه فرمودید ارائه شد، این هم این که مثلا صرفا بر کسایی بود که همون تو مشترکات هم فرمودید دیگه، برای عده‌ای که مسلمان هستن این مطالب، شاید مثلا برای یه عده‌ای که مسلمان نیستن اصلا قابل بیان نباشه. مثلا آدم اردوهای جهادی میره یه عده میبینه مثلا خب یه پیرمردی یه پیرزنی سنش هم بالاست، مثلا سوادی هم نداره، خب این بلاغت و قرآن نمیشه بهش مثلا فهمون، نمیدونم اعجاز معنوی و علمی و قرآن نمیشه بهش فهمون. یعنی این جنس معجزه هم وقتی برای ابدیت میخواد بمونه باید از یه جنسی باشه که بر همه میبود دیگه، مثلا چه اونی که از نظر علمی مثلا باسواده، چه اونی که مثلا سواد نداره، چه اونی که زبانش اصلا عربی نیست و بلاغت و اینا رو بفهمه، از همه جنبه ها باید مثلا بر همه کاربردی بود، چون این صرفا با یه عده نیست که مثلا شاید به اون پیرمرد 80 90 ساله یه روستایی هم مثلا دین نیازه که میخواد اون لیتمن قلبی هم باش حاصل بشه که این اعجاز معجزه است. تشکر میکنم که توضیحاتتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید من توی بحثام فکر کنم اصل پاسخ شما بود یه نکته در مورد فرمایش اولتون که میگید معیار مشخص بشه، دو تا نکته من عرض کردم. یکی این که فضای ایمان رو با فضای کلام یکی نکنید. ما یه بار به عنوان یه متکلم میخوایم دفاع کنیم از دین، دلمون میخواد همه چی شست و رفته جلوی چشمون باشه تو دفاع کردن درست بشه، قرار بر این نیست. فضای ایمان هم فضای این نیست. این یه نکته بود تو پاسخم عرض کردم. نکته دوم که من روش تاکید کردم، اون تقسیم بندی آوردم، هویت شخصیتی آوردم، منظورم این تیکه بود. ببینید هویت شخصیتی فهم میکنه با کلی، تو این دوست بزرگوارمون آقای صادقی هم رفتن سراغ مسئله. یه بار شما برهان بر امر کلی میخوای بیاری، امر کلی کاملا وجهه معین داره. یه بار شما میخوای برهان بر امر جزئی، بر امر شخصی یا شخصیتی بیاری، یعنی یک شخص معینی جلوته. برای همین من گفتم مدل استدلال فهم میکنه. اون وقت این شخصه وقتی که ویژگی‌های بسیار بسیار متعدد داره، اذهان مختلف با ویژگی‌های مختلف این قانع میشن. یه ویژگی محوری داره که من گفتم ویژگی محوری خود قرآن گفته که اگر کسی اون ویژگی محوری قرآن رو درک بکنه به نحو ریاضیات خیالش راحت میشه، اما چون اون ویژگی محوری بسیار درکش دشواره، افق‌های دیگری از بحث هم باقی میمونه. خب این افق‌های دیگر از بحث ما داریم بحث می‌کنیم. من اتفاقا اگه دوستان دقت کنن تو هیچ کدوم از گزینه‌ای که داشتم بلاغت خشک و خالی رو نذاشتم. خب برای یه عده بلاغت خیلی موضوعیت داشت، برای یه کسی مثل من فارسی زبان اصلا بلاغت موضوعیتی نداره، ولی من یه چیز دیگه هست. اون وقت دوباره من تو بحثم تاکید کردم، گفتم اصلا قرار نیستش همه رو با یک فرمول ایمان بیارن، حتی قرار نیست همه با معجزه ایمان بیارن. شما میخوای یه نفر بفهمی راستگو، خیلی وقتا اصلا یه مراوده‌ای که با این داری چنان یقین به راستگویش می‌کنی که چه دیگه یقینو نمی‌کنی. یعنی ما مشروط نمی‌کنیم ایمان آوردن رو به اعجاز، اعجازم به معنی کلامیش که حتما باید این استدلال خاص رو قبول کرده باش تا ایمان بیاره. برای همین شما گفتید با پیش‌فرض بوده، من توضیح دادم گفتم مثلا جنس تحدی و مبارزه طلبی وارد وادی متخصص شدنه. فضای این استدلال فضای متخصصیه. حالا عوام که نمیخواد بیاد جا بری شما موجودای پیامبر قبلی، حضرت موسی سحر آورد، برای این مثالا رو زدم، حضرت موسی میگم سحر آورد، حضرت عصا رو آورد، همه مردم میتونن جوابشو بدن و همینطور سایر پیامبران. نکته این است که اگه شما باب اگر انتظار دارید، من دوباره تاکید میکنم، پاسخ صادقی هم گفتم خدمت شما میگم، انتظار دارید من یه استدلال شسترفته کاملا ریاضیاتی برای شما بیارم، با این که معتقدم زمان امام زمان علیه السلام این استدلال بیان خواهد شد که همون نکته وجه اصلی تحدیه که قرآن بیان کل شیء، این زمان به نظرم انقدر مؤلفه داره ان شاء الله خود زمان امام زمان بیادش که استدلالش قابل فهم عموم بشه، با این که به این سر جای خودش معتقدم، اما نکته این است که فضای عموم استدلال های ما اینجوری نیست و فضای ایمان آوردن اصلا اینجوری نیست. خب دوستان اذان دادن، من برنامه این است که نماز بخونم، نمیدونم دوستان هنوز نماز میخونن یا نه، من هنوز با سرمونم. اگر میخوان دوستان بعد جلسه و دوستان میتونن داشته باشن ما خدمت باشیم، اگر نه خب دوستان مسئول بگن.
مثلا من حالا پیشنهادم اینه اگر سوالات در حد دو سه تا دیگه است که در حد یک گروه جمع بشه که ما دیگه بعد از نماز وقت شما رو نگیریم، اگر نه سوالات طولانی قراره بشه و گفتگو قراره ادامه پیدا کنه، ما بریم نماز بخونیم بعدش خدمتتون برسیم.
من تابعم، شما بفرمایید.
مثلا یه پیشنهاد آقای دکتر اطلاعات دوست فرمودن که میشه جلسه رو ادامه داد در یک جلسه آینده، یعنی اینکه مثلا یک روز دیگه یا اینها.
من به نظرم چون آقای میرباقری هم بحث داره، بذارید آقای میرباقری بیاد بعدش بنده آقای میرباقری با هم خواهیم بود، بعد از اون چون خود به خود خیلی از نکاتم ایشون مطرح خواهم کرد، بعد از پاسخ ایشون اون وقت دیگه اگه خواستن دوستان ما در خدمت شما باشه.
خیر و صد دست شما درد نکنه، خیلی هم وقت گذاشتید.
زنده باشید.
حتما ان بعد از اینکه جلسه های میرواقعی رو برگزار کردیم، حالا انشالله تهرستانی هم خواهد شد و تمام این هم فایل شما هم صوت این جلسه بکنم، هم در کانال خود حضرت عالی در ایتا و هم در کانال دارالقرآن که رفقا لینکش رو گذاشتن پخش میشه و تهرستانی جلسات آینده هم انشالله در همین کانال ها خدمت رفقا گفته میشه. استاد دست شما در نکنم، اگه نکته ای ندارید.
نه ببخشید اگه دوستان وقتشون هدر رفته باشه، بحث ما خیلی پراکنده بود، عذرخواهی میکنم.
بزرگوار من استاد خیلی
استفاده کردم. سلامت باشید.
لطفاً
خداحافظ شما.
یمان الله، خدا نگهدار.